بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف وسائل شیعه، کتاب الحج، احکام اشارت، باب 99. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثناء لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا بالقاسم المصطفی محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن عداهم اجمعین و علی اهل بیته طیبین طاهرین المعصومین المنتجبین المکرمین سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. اللهم اخرجنی من ظلمات الوهم و اکرمنی بنور الفهم. اللهم افتح علینا ابواب رحمتک و انشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین. شادی قلب مقدس حضرت بقیت الله العظم ارواحنا له الفدا. صلوات ختم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن عداهم اجمعین. مقدمتاً یه چند دقیقه برای دوستانی که تازه خدمتشون هستیم یا عزیزانی که از امسال میخوان با نوارها بحث رو پیگیری کنن، یه توضیحی در مورد اهداف این جلسه و شیوه برنامه این کاری خودمون عرض بکنم تا انشالله وارد اصل بحث بشیم. این بحث وسائل و شیعه خانی در واقع یه بخشی از یک مجموعه نسبتاً مفصلیه که در ذهن داشتم. حالا اون مجموعه رو تا حالا شاید به صورت صریح نگفتم خدمت دوستان، حالا عرض کنم که رفقا در جریان باشن. من به نظر جز حالا اون برنامه هایی که تو صد داریم سر جای خودش باید بررسی بشه و این برنامه که الان میخوام عرض کنم فقط مخصوص شاخه فقه، بحث فلسفه و بحث عرض کنم کلام و بحث تفسیر هر کدام مقدمات خودش داره و سر جای خودش. بحث ما سر علم فقه و علوم مقدماتی مثل علم اصول و علم رجاله. ما وارد درس خارج که میخوایم بشیم نیازی به یک اندوخته های علمی داریم برای که بتونیم تو درس خارج بهره کافی رو از درس ها ببریم. طلبه ها غالبا یک سری ضعف هایی در قبل از ورود به درس خارج دارن. من به نظرم رسید خوبه که ما یه پک 1000 جلسه ای رو طراحی کنیم و اینها رو آماده کنیم که رفقا قبل از ورود به خارج در سال نهم و دهم یا سالها و سال اول دوم درس خارج، یا اینکه اگر علاقه من بودن یک سال درس خارج رو عقب بندازن، این 1000 تا نوار رو گوش کنن، بعد وارد درس خارج بشن. اون مجموعه که مد نظرم اینجوریه که طلبه ها 400 جلسه یک دوره کامل وسائل شیعه خوانی کنن که حالا الان توضیحش رو بعد میدم که سبک ما تو این وسائل و هدف ما چیه. 150 جلسه طلبه هایی که به صورت سنتی درس خوندن و با مبانی شهید صدر رحمت الله علیه آشنایی ندارن برای ورود به درس خارج چیز بخونن، حلقات بخونن که این عمدش انجام شده. یه میخواستم توی 60 جلسه حلقه ثانیه و توی 80 جلسه حلقه ثالثه رو درس بدم که الحمدلله حلقه ثانیهش تو 54 جلسه با تطبیق کامل گفته شده و حلقه ثالثهش هم اینجوری که داره پیش میره انشالله قبل از 90 جلسه تو 80 جلسه تمام میشه. یعنی عملا 15 تا نوارم اینجا به صرفمون میشه. بعد 150 جلسه هم 70 تا قاعده فقهی به صورت سریع یک دور برای دوستان گفته بشه که وارد درس خارج میخوان بشن، احاطه به قواعد فقهیه داشته باشن. چون ما با آیات الاحکام و نقش قرآن در مباحث فقهی آشنا نیستیم، 100 جلسه آیات الاحکام دیده بشه و 200 جلسه هم متن خوانی باید کار بشه. چون عمده ضعف رفقا، مخصوصا رفقایی که به سبک سنتی درس میخونن که از متون فقط فرمایش مرحوم شیخ رحمت الله علیه رو دیدن، اینه که به لحاظ متن خوانی ضعف دارن. 30-40 جلسه ریاض ببینن، 30-40 جلسه جواهر ببینن، مدارک ببینن، یه تیکه فقه العقود ببینن. البته ما تو مدرسه مشکات توی این مدرسه الگوی که جدیداً طراحی شده و این قسمت فقهش رو خودم طراحی کردم، این کتب رو گنجوندیم. یعنی به جایی که طلبه بیاد فقط لمعه بخونه و بعد مکاسب رو بخونه، ما برنامه ریختیم که بعد اینکه دروس و تمهیدیه رو خون یه مقداری لمعه بخونه، یه مقدار ریاض بخونه، یه بخشی 4 واحد مدارک بخونه، 15 واحد از مرحوم شیخ مکاسب رو بخونه که از مکاسب محرمه غیبت و غنا رو میخونه، بعد از اول بی شروع میکنه یه 13 واحدی، یه بخشی هم از خیارات میخونه 2-3 واحد، 10 واحد هم از بحث بی خونده میشه، بعد هم یه تیکه فقه و لغوت خونده میشه، از بحث جواهر یه تیکه خونده میشه، از مستمسک مرحوم آقای حکیم رحمت الله علیه یه بخشی خونده میشه و یه بخشی رو هم از بحث کتاب ولایت فقیه رو، بحث عدول مؤمنین رو از فرمایش حضرت امام رحمت الله علیه که تقریبا به صورت آزاد و به صورت تقریبا شبه درس خارج بحث میشه. ولی خب برای طلبه‌ای که به صورت سنتی میخونن، اینی که بالاخره با متون مختلف و سبک متون آشنایی ندارن یه ضعفیه. البته یه صد جلسه هم باید در کنارش بحث متون اصولی هم دیده بشه تا بقیه کارها رو تو درس خارج انجام بدن. حالا توی پکی که ما میخوایم توی 400 جلسه انشاءالله، 400 جلسه تقریبا یک ساعت و 20 دقیقه، یک ساعت و ربعی تا یک ساعت و نیمی قراره که وسائل، همجون که نوارا رو اگه دیده باشید خیلی کم، دو سه تا نوار داریم که به نزدیک دو ساعت رسیده باشه، غالبا متوسط بین یک ساعت و ربع تا یک ساعت و نیم زمان میبره. هدف ما از این دوره وسائل خانی چیه؟ هدف ما از این دوره وسائل خانی که شما با تمام مضامینی که در روایات ما آمده یک دور آشنا بشید. هدف اینو خوب دقت بفرمایید که نسبت به این روایات ما اگر قرار بشه کار اجتهادی بکنیم، یعنی مضمون روایات توضیح بدیم، سند روایات رو هم توضیح بدیم، بعد بخوایم جمع‌بندی کنیم و حل تعارض بکنیم، این نزدیک به 3000 ساعت از ما وقت میگیره کار وسائل شیعه، اگر بخوام تازه سریع با همین سرعتی که من بگم بخواد پیش بره. رضا طلبه هم که حوصله همچه کاری ندارن، شاید مصلحت هم نباشه که ما همچه کاری رو بخوایم. آقا باز شرمندگی دست به دست نکنیم، که ما نیاز باشه که همچه کاری انجام بدیم. لذا به نظر میرسه بهترین کار در فضای موجود اینه که ما به حداقل اکتفا کنیم. سبک ما اینه که وارد یک باب میشیم در روایاتی که مضمون مشترک دارند، یعنی اینکه عینه به عینه این روایت در یک جای دیگه تکرار شده. روایاتی که مضمون مشترک دارن تو این باب دوباره روایت تکرار شده، یا حتی اگر در ابواب قبلا این روایت رو خونده باشیم اون روایت رو ما نمیخوانیم. نتیجه این می شود که در ابواب فقهی که تکرارهای یک مضمون زیاده، ما نزدیک به عرض کنم خدمت شما 50-60% روایات رو میخونیم، ولی در روایات غیر فقهی و اخلاقی که مضامین مشترک ممکنه کمتر باشه، مجموعاً تا 70-80% روایات هم در بعضی از ابواب ممکنه خونده بشه. ما متن روایت رو میخونیم. جامعه هدف ما طلبه هایی هستند که سالهای آخر صد یا اوائل درس خارجن، لذا نیاز نیست تک تک کلمات رو من اعراب گذاری کنم، توضیح بدم یا حتی دقت کنم که اعرابات صحیح خونده بشه. من میخوام عبارت رو سریع بخونم و چون اینا رو قبلا خیلی وقتا وقت نمیذارم اعراب گذاری، ممکنه تو سرعت خوندن یه لفظی هم جابجا بشه، یا اعرابی رو صحیح نخونم، یا یک فعلی رو درست نخونم، این خیلی مهم نیست. مهم اینه که مضمون درستی باشه. ما روایت رو توضیح میدیم، اگر روایت اجمال داشته باشه سعی میکنیم اجمالش رو حل کنیم، اگر دو تا یا سه تا احتمال داشته باشه دو تا سه تا احتمال رو میگیم. مباحث لغت رو فقط به همون معنای اصلی اشاره میکنیم، اختلاف نظر لغویون در یک بحث مطرح نمیشه. نسبت به بحث رجال باید این نکته رو توضیح بدم، بس به تعارضات روایت در باب اشاره میکنیم، ولی غالبا حل تعارض نمیکنیم، فقط اشاره به تکرارها میشه، یا در بعضی از ابواب یک مضمون تعدد و کثرت اون روایات اهمیت داره در فهم معنا، اونجا ممکنه من چند تا روایت رو در باب بخونم، و الا هدف این نیستش که چرا یه جایی اشاره میکنم که آقا کثرت روایت در باب رو ببینید، مطلبی که در نزد ما مقفوله ببینید در نزد ائمه چقدر تکرار شده و چقدر اهمیت داره. اینجا فقط اشاره به تکرارها میشه، و الا هدفیه که ما اینقدر بحث رو پردامنه مطرح نکنیم که نرسیم در اون مقداری که میخوایم ابواب رو تمام بکنیم. نسبت به سند به دو تا نکته باید توجه داشته باشید. یکی که خب مبانی رجالی خیلی در مقام مختلفه، از مبانی سخت ایرانی مثل مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه که میگن حتما باید راوی ثقه باشه، تا مبانی سهل‌گیرانی که امروزه بعضیا تعبیر نو اخبارگری تعبیر خوبی نیست، ولی عملا مثل همون اخباری ها عمل میشه. الان بعضیا قائلن ببینید که تمام کتب اربعه حجتن، از آیت الله شب زنده دار الان نظرشون اینه که تمام کتب اربعه روایتش حجت، حالا یه استثناءاتی دارن سر جای خودش که خب این روش خب خیلی راحته دیگه. آیه از آیت الله عرض کنم خدمت شما آمولی لاریجانی استاد بزرگوار ما، ایشون قائل بودن که تمام کافی و عرض کنم روایات من لا یحضر اینا به خاطر اون توصیفی که اول آمدن. خب در هر صورت اینا رو انسان باید نگاه کنه، مبانی رجالی در این وسط متعدده، هر کسی بعد از مبنای رجالی خودشو اتخاذ کنه و بر اساس مبنای رجالیش کار کنه. نکته‌ای که می‌خوام در اینجا تذکر بدم و مهمه اینه که بسیاری از این روایاتی که ما می‌خوانیم بحث حجت نیست. ما نمی‌خوام در این روایت یک فتوای فقهی به معنای یک حجت بر امر الزامی چه وجوب چه تحریم صادر بکنیم. هدف ما اینجاییه که در روایات ائمه علیهم السلام یه نکته اخلاقی گفتن و بسیاری از این موارد مطابق همون ذوق و طبع سلیم خودمونه، همین یسیر و دفاعن العقوله، یعنی عقل خودمون هم اینو درک میکنه. ائمه علیهم السلام ارشاد کردن به همون نکاتی که در عقل خودمان میفهمیم، یا بعضی از مصادیقی را که ما وقتی دقت کنیم خودمون متوجه میشیم ولی ائمه به صورت ابتدایی تو ذکرمون نیست و توجه بهش نداریم و ائمه علیهم السلام تذکر میدن به این مطلب که تواشون باشه، اینم مصداق اونها. اینا خیلی وقتا به این معنی نیست که در نظر ائمه علیهم السلام مثلا میگن فلان چیز از حماقته، نه که حماقت در نظر ائمه علیهم السلام یه معنای دیگری جز حماقت عرفیه، نه یه مصداقیه، واقعا این هم مصداق حماقته، ولی انسان وقتی توجه نداره ممکنه متوجه نشه. روان ممکنه بگه آقا رفیق دعوتت کنه به یه قضای قول بدی نری از مثلا عجزه، یا مثلا فلان کار رو انجام بدی از حماقته. این هم مصادیقیه، ما به اینا توجه نداشتیم. ائمه علیهم السلام به اینا تذکر میدن اینها لازم نیست. حتما اینی که شما میگید آقا روایت باید حتما سندی داشته باشه، حکیمی هم همین مطلب رو گفته باشه، توجه به این کار، این خصوصیات خوب اخلاقی رو انسان از هر کسی بشنوه کار میکنه. این که میگن علم رو ولو از افواه کافر، حکمت رو از افواه کافر بگیرید، اینا حکمت دیگه، کافره ولی یک حرف حکیمانه ای زده. هر کسی که خودش رو بند دنیا بکنه قصه‌اش تمام نمیشه. این امام صادق هم فرموده باشن یه مطلبیه با ارزشه. اگه یک حکیم مثلا هندی هم یه حرف رو زده باشه یه مطلبیه، اونم سر جای خودش مطلبیه که باید بهش توجه کرد. پس این نکته که بسیار از اینها به این معنا حتما نیازی نیست که ما بگیم روایت به معنای خاصش در اینها روایت نیاز به روایت داره. و ما یه نکته هم این که به لحاظ رجالی رفقا هر وقت خواستن مبنای خودشون رو اتخاذ بکنن و بر اساس او کار بکنن. و این نکته که عرض میکنم، این نکته هم حتما نمیرسیم روایت را حل تعارض کنیم. ما فقط میخواییم شما یک دوره با مضامین به گوشتون خورده باشه، هر وقت خواستید مضمونی رو به دست بیارید باید برید عرض کنم اون مضمون رو، هر وقت نیاز به مضمونی هست تشریف ببرید اون مضمون رو در جای خودش پیدا بکنید. یه مضمونی به شما الان دادن، شما میخواید پیدا بکنید، یه چیزی به گوشتون خورده یادتون میاد بله تو روایات همچی مطلبی هست. یه دو سه تا نکته هم بر اساس یه کاری که توی یک ساله تقریبا به صورت منظم روی روایات عوام، قبلا مراجعه ما مراجعه اینجوری نبود که چرا موردی بود تو بحث‌های فقه یک با آب رو رفقا شروع می‌کردیم جمع‌بندی می‌کردیم، ولی اینکه شروع کنیم از یک کرار عوام رو بخونیم نکات خوبی دستمون اومده توی عوام. دو سه تا نکته‌شو میگم که توی کار از حالا به بعد به دردتون می‌خوره دقت داشته باشید. یه نکته‌ش اینه که حواستون باید باشه که تو روایات ما موارد تصحیفات روایات زیاده. خب یعنی یک لغتی اشتباه شده و نکته‌ای که من این دوره اخیر خیلی بهش معتقد شدم و شاید صدها مصداق براش پیدا کردم اینه که روایت لغت وقتی تصحیف میشه غالبا ناسخ اون کسی که بعداً داره نسخه رو مینویسه چه کار میکنه؟ این تصحیفات رو به یک صورت درستی برمیگردونه. در یه تصحیف عجیبی که همین اخیراً خوندیم که از رسول صلی الله علیه و آله و سلم میفرمودن من 5 کار رو انجام میدم که بعد از من سنت بشه، در یک نسخه آمده حل بیل عنز به یدی، دوشیدن بز با دست خودم، یک نسخه دیگه آمده خسفی النعل به یدی، وصل زدن نعل. شما نگاه کنید حل شده به خسف، عنز شده نعل، و از این جور تصریفات کلن ممکنه معنا رو عوض کنه. حالا اینها دو جوره، یه موقعی حالا همین امروز تک تک اینها مثالاش از حالا میبینید، همین امروز اکثر اینها مثال داره، یه موقعی دو جایه که شما نمیتونید بعد هیچ کدوم حجت پیدا کنید مگر برید یه کار عمیق بکنید ببینید کدام نسخه نسخه معتبرتریه، بتونید به نسخه سند داشته باشید. مثلا یکی میاد میگه قدم، یکی میگه قلم، خب این معنای جامع نداره دیگه. یکی میگه میگه به قدم، یکی میگه به قلم، قدم مصداق توهینه، ولی اگر قلم باشه خیلی سخت میشه کار. خب اینو باید نگاه کنه. یه موقعی هم نه، این لغت ها همش یه مضمون مشترک داره، از سیاق معلوم مراد چیه. یه نکته سومی هم بگم که این کمکتون میکنه تو فهم روایات اینه که
برخی از روایات ما توسط روات، یعنی خیلی از روایات ما نقل به معنا شده، یعنی راوی اصل نص یه معنای از روایت رو گرفته و بعدا خودش برده این رو نقل کرده، مخصوصا در کتبی که روایاتشون به صورت صریح نیست مضامین رو گرفتن و نوشتن، مثلا کتاب شریف دعائم الاسلام از اینجور کتاب هاست که مجموعه این مقداری که من کار کردم اینه که چون دعائم الاسلام رو مرحوم شیخ معتبر نمیدونسته، خیلی وقتا روایتش رو شیخ رامله تو نیاورده، ولی مرحوم صاحب وسائل روایت رو برداشا آورده. نگاه میکنید خیلی وقتا مضامین همون روایاته، از روایت دیگه یه مضمون رو گرفته به صورت فتوایی برداشته مضمون روایت رو نوشته. این روایتی که به صورت نقل به معنا نقل میشه خیلی وقتا میتواند اجمالات روایات ما رو کمک کنه، که همین دو تا نکته که الان عرض کردم همش امروز انشالله برخی از شاهد مثالاشو خدمتتون عرض خواهم کرد. پس بنابراین تو این کاری که انجام میدید حواستون باشه هدف ما این نیست که تک تک اینها رو استناد بدید. یه نکته دیگه هم به لحاظ فقهی بگم، اون مضمونایی که مضمون خوبه ولی سند نداره، اینها رو ما به امام علیه السلام نسبت نمیتونیم بدیم چون سند نداره، حجت بر اسناد نداریم، ولی خیلی وقتا به لحاظ عملی خب مشکلی نداره دیگه، هم اخبار منبلغ شاملش میشه، پادشاه رو به ما میدن، هم نکات خوبیه، نکاتی که مشکل اخلاقی یا مشکل اعتقادی در این مضمون نیست، شما به ائمه که استناد ندید اینها رو به عنوان امور حکمتی قابل عمل و قابل گفتن برای مردم هم هست. بله چون سند ضعیفه به امام صادق نمیشه نسبت داد، ولی به عنوان یک مضمون خوب خیلیاش قابل عمل و قابل استفاده است. حالا ما تو روایات تو بحث روایت خانیمون بنامون بر اینه که چون جلسمون رو 50 دقیقه 55 دقیقه بستیم، اگه قرار باشه هر کدوم رو یک جلسه بارگذاری بکنیم حجم صوتامون میره بالا و قرار شد برنامه ثابت باشه، ما به جای اینکه یک جلسه بارگذاری کنیم هر دو جلسه شو به عنوان یک جلسه کنار هم دیگه اینا رو کنار هم بذاریم و کانورت کنیم، یک جلسه اینا رو به عنوان یک جلسه عرض کنم خدمت شما بیرون بدیم. البته میشه به عنوان مثلا جلسه مثلا جدا جدا، ولی اگر میشد جلسه تو یک ساعت و نیمی میخوندیم خب میشد، ولی فعلا حالا ابتدا هم با یک ساعت شروع میکنیم، چون هر روز یک ساعت و نیمه حجم روایات زیادی میبره، خیلی وقت میگیره، فعلا با شروع میکنیم، هر دو تا جلسه هم یک جلسه انشاءالله برای دوستان ارائه خواهیم کرد. این کلیات بحثی که وارد خواهیم شد. حالا از کجا شروع کنیم؟ ما پارسال ضمناً بنامونم عرض کردم ما فعلا از چون قرار بود همش بگیم و چون مباحث اولیه مثل کتاب طهارت، کتاب صلات، کتاب الحج برای خیلی ها سخته و عملا هم برای خیلی قابل استفاده نیست، یعنی اگر من از کتاب الحج شروع میکردم خیلی ها میگفتن آقا اینا چه ابوابیه، لذا ما از ابواب شروع کردیم که یا طالب داشت، بعد از رفقا طالب رو بس بودن، یا ابواب پرکاربردتری بود، گفتم اول ابواب پرکاربردتر رو بخونم، چون ترتیب که مهم نیستش که طلبه‌هایی که میخوان استفاده کنن تو ابواب استفاده بیشتری داشته باشن، مثلا بحث احکام اقتصادی که تقریبا تمام کردیم از اون بحثی که خیلی به درد طلبه‌ها میخوره که یه دوره دو جلد روایت اقتصادی ما رو و ابواب اصلا معاملات رو کلن یک دوره کامل دیده باشن، خب یه بحثی که خب خیلی کمک میکنه و رفقایی هم که پارسال بودن میگفتن از بحث‌ها برشون قابل استفاده بوده. حالا امسال هم ما دو سه تا از ابواب خوب رو شروع کرده بودیم که ناقص مون، یکی از اون تتمه کتاب الصلات ابواب تعقیب و اینها رو مطرح کرده بودیم که یه مقدار پیش بردیم، یکی بحث احکام الاشره رو که عمده اون مباحث سبک زندگی اینجا آمده، اینا مباحث بسیار خوبیه و مفصل هم هست، عرض کنم خدمت شما اینها رو هنوز خیلی ازش مونده، یعنی از این ابواب اشره 164 باب ما نصفشو تقریبا 99 تاشو گفتیم، تقریبا 90 تا دیگه مونده، 70 تا 80 تا دیگه مونده، اینها رو ان شاء الله 70 تا دیگه مونده، 65 تا مونده، 65 تا رو انشاءالله مطرح میکنیم که بعضیش هم ابواب مفصلیه که این تمام بشه. از ابواب امر به معروف و نهی از منکر یه بخشش گفتیم مونده، ابواب کتاب الجهاد هم گفتیم، جهاد با نفس هم مونده. ما کاری که ترتیبی که الان پیش میبریم احکام الاشره رو میگیم، انشاءالله احکام الاشره که تموم شد توی فاصله چهارشنبه پنجشنبه جمعه هایی که جلسه نداریم رفقایی که دوست دارن کم کم ابواب امر معروف و نهی از منکر رو هم ببینن تا امر معروف نهی از منکر رو تمام کنیم، بعدش انشالله ابواب جهاد با نفس رو شروع میکنیم، ابواب جهاد با نفس رو هم که گفتیم به فکر منم نزدیک یک ماه و نیم تا دو ماه طول بکشه، بعد دیگه باز پیشنهاد دیگه با رفقا بررسی کنیم ببینیم کدوم کتابا رو بخونیم. یک کار دیگه هم شروع کردم، اینم یه توضیح مختصری بدم، این کار که گفتیم عرض کردیم به درد کسایی میخوره که ورودی درس خارجه. ما یه سبک دیگه ای از روایت خونی داریم که در واقع اسمشو میذاریم ام الباب ها. در هر باب فقهی که شما نگاه میکنید، مخصوصا ابواب فقهی، دو تا روایت کلی عام فوقانی هستن که وقتی روایت هم خیلی وقتا با هم تعارض میکنه به همون روایت های عام فوقانی رجوع میکنیم، اون روایت اصلی که قاعده کلی رو در باب دادن. این روایات خیلی دونستنشون خوبه. اگه مجموعه مثلا 30,000 تا روایت با مستدرک، مثلا 40,000 تا روایتی که در وسالشه و مستدرک تقریبا هست نگاه بکنید، ما 2,000 تا 3,000 روایت ام الباب داریم. این روایت ام الباب رو ما برنامه روایت خانی مستقل در سطح برای طلبه ها نگذاشتیم، چون عمده این روایات رو در کتاب شریف دروس تمهیدیه طلبه ها میبینند. 1,000 خورده روایت اونجا هست، اون عمده ام الباب ها رو در ابواب فقهی از سایت الله ایروانی عمده ها رو آوردن و طلبه ها اونها رو میبینند و روایت بسیار خوبی هم هست. خب فقط نکته‌ای که باقی میمونه یک نقص اون بحث داره، اونم اینه که آیه ایروانی ابواب دیگه‌ای رو که مربوط نیست، مثل همین ابوابی که الان ماها داریم میگیم، اینهایی که جزء ابواب فقهی مستقل ما نیستن، اینها رو اونجا نمیارن. مثلا هیچ اثری از این احکام الاشرع یا ابواب جهاد بار نفس، حتی امهات کتاب امر به معروف و نهی از منکر، اینها اونجا نیست. من یه کاری رفقان پیشنهاد دادن، خودم هم تو ذهنم بود، خدا توفیق داده شروع کردم یه مدتی، از همین اول ابواب احکام الاشته این رو شروع کردم. هر 4 جلسه ای که میخونیم، تمام این 4 جلسه رو در یک جلسه این رو خلاصه میکنم. یعنی تو هر بابی از هر مثلا 15 تا 20 تا روایت، یکی یا دو تاشو انتخاب میکنم، اینها رو خیلی خلاصه بیان میکنم. این کار رو ما با رفقا قرارش گذاشتیم، حالا ساعتش قرار قطعی بشه، ولی این کار رو گذاشتیم سه شنبه ها فلان، حالا همین ساعت. هر 4 جلسه رو من تو یک جلسه تلخیصش میکنم. او کارم تا حالا انجام شده، 2 جلسهش مثلا این 8 بابی که تا حالا گفتیم، 8 جلسه که برگزار کردیم، تو 2 جلسه تلخیص کردیم. این تلخیص ها خیلی خلاصه است، یعنی مضمون ها که همش گیر آدم نمیاد، ثمره این رو نداره، ولی در صده طلبه هایی که میخوان در واقع دروس و تمهیدیه رو تتمیمش بکنن خوبه. حالا انشالله وارد ابواب فقهی هم که شدیم همین کار رو میکنم. چرا؟ چون بعضی از طلبه هایی که به صورت متعارف حوزه درس حوزه رو میخونن و مثل ما دروس و تمهیدیه رو نمیخونن که یک دوره همه ابواب رو ببینن، خب اینا هم باز دروس و تمهیدیه خوندن هم براشون سخته. من همین گزینش رو میکنم، یعنی تمام این 400 جلسه رو انشالله سعی میکنم در 80 جلسه مثلا خلاصه بکنم، که بعد طلبه هایی که دوست دارن تلخیصش رو ببینن به صورت خلاصه با 70-80 جلسه یک دوره ام الباب های روایت فقهی رو ببینن. البته عرض کردم این اثر احاطه رو نداره، ولی یه دوره آدم با 80 جلسه بشینه یه دوره تمام ام الباب های روایت فقهی رو ببینه. بعدن بخوام این کار رو بکنم سخته، چون دوباره آدم بیاد تو فضای روایات، این نکات خیلی وقتا همون روز که آدم فکر میکنه تو ذهنشه دیگه، باز بعدن دوباره بخوای اینا رو بگی یا باید همه رو بنویسی یا همون روز با مطالعه دیگه، چون بعضی وقتا به صورت متوسط 3-4 برابر فرصتی که من برای یک جلسه گفتن اینجا میذارم، برای من بعضی وقتا اینا وقت میبره، فکر کنم، معادلاش پیدا کنم، لغت رو ببینم، احتمالات روایت رو ببینم این روایت جای دیگه بوده. رضا میخوام بگم همین زمان انشالله من جدای از این کلاس که هفته 4 جلسه داریم، انشالله شنبه تا سه شنبه هفته 1 ساعت هم همین کار رو تلخیص میکنم، که عملا هر 2 هفته اون رو هم باز به عنوان یک جلسه انشالله، البته اون رو اگه شاید هم بتونیم، حالا ببینیم حجم روایت چی میشه چیکار میکنم. این نسبت به کاری که انشالله امسال خدمت دوستان خواهیم بود. حالا وارد بشیم ادامه بحث رو، تا اول باب 99 از احکام الاشرع خونده بودیم. دوستانی که دوست دارن بعدن میتونن این بحث رو دوباره پیگیری بکنن. باب 99، باب و عدم جواز احراق القراطیس به نار اذا کان فیها قرآن او اسم الله الا فی ضرورت والخوف. میفرمایند قراطیس، این بحث خیلی امروزه برای ما پرکار برده و الان یک مشکل اساسی ما هم هست، قدیم هم بوده. خب بالاخره اسم خداوند متعال احترام داره، اینو چجوری احترامش نگه داریم؟ اینها ممکنه از بین بره و عرض کنم خدمت شما سوخته بشه. خب بالاخره میتوانیم آتش بزنیم، میتونیم پاره پاره ریزیز کنیم، یه جایی بندازیم. الان یه سبکی شده که ما غالبا اینا رو توی جاهای به عنوان اسم الله نگه میداریم. یه کاری که به نظر من میرسه کار خوبیه و بی احترامی هم نیست، این رو باید نگاه کنیم. اگر نجس نکنن، اینی که میبرن و اینها رو خمیر میکنن، به نظر میرسه کار عرض کنم مثلا قرآن و اینها رو، این کار بی احترامی نباشه. ولی بعضی از روایات ما هم داریم که حتی خرق و پاره کردن رو هم نهی میکنن. این نیاز به یه کار فقهی خوبی داره و مفصلی داره که جای خیلی تو روایت اون زمان دارید. روایت رو گفته اینها رو قبلا بشورید. امروز مشکل نوشته های ما اینه که با شسته از بین نمیره دیگه، چون دستنویسی نیست که جوهر باشه دیگه. قدیما اینجوری بود، من هر وقت نسخه میارن میخواد مثلا تشخیص بدید که نسخه خطی یا نه، یه راهشیه که بگردی اون تمه های جایی که مثلا تو صفحه های آخر یه جایی که یه قطره مثلا چکیده اضافه داره، یه ذره مثلا دست خیس کنی بکشی کاملا معلومه. جوهر باشه سریع از بین میره، کشیده میشه. جوهری نباشه اینجوری پیدا نمیشه. یا آقای چند وقت پیش یه سری کتاب آورد، گفت اینا ما رو ورثه مثلا ما جدمون بوده، اینا رو ببر برای کتابخونه. ورق زدم دیدم دو تا نسخه خطی داره، یک نسخه‌ش هم نسخه بدی نبود، نسبتا نفیس بود. زنگ زدم گفتم خب اینا رو تو، گفت نه واسه کجا تشخیص میدم کدومش خطیه کدومش خطی نیست. دو تا خطی رو جدا کردم گفتم بیا برو ببین، حالا از ورثه اجازه بگیر، خاصی بفروشی هر کار کن، اینا رو به درد کسی نمیخوره نسخه خطیه. حالا در صورت میخوام بگم که الان ما نمیتونیم اینا بشوریم، اینا چیکار کنیم؟ باب عدم جواز احراق القراطیس به نار اذا کان فیها قرآن او اسم الله الا فی الضروره والخوف. والخوفش بیشتر ما رو زمانی بوده که نامه بین اصحاب ائمه علیهم السلام رد بدل می‌شده، که تو روایات ما مفصل هم آمده که اینا رو چجوری رد و بدل می‌کردن. بعضی وقتا اینا رو حتی مثلا لای چوبی رو چوب تو خالی می‌کردن می‌ذاشتن، که داستانش توی بواسط رجال ما زیاد آمده که حضرت بهش به یکی یه چیز رو دادن، گفتن ببر خانه فلانی، این همونجوری که داشت میامد یه الاغی داشت رد میشد جلوش گرفت با همین چوبه زد، یک دفعه شکاف یه عالمه نامه ازش ریخت بیرون. زود اینا رو جمع کرد آمد و حضرت دعواش کردن، گفتن این کاری که براتون میگیم چرا درست انجام نمیدید، یعنی معلوم بوده. و بعد ائمه هم توش نصیب زیاد داریم که میدادن حتما اینا رو بعد زود ممکنه از بین ببرن. خوفیه دیگه، شما الان میخواید چیکار بکنید؟ زود مجبوری مدارک رو آتش بزنید دیگه. و چی فهمید؟ جان و جواز قتلها، این که میشه بشوریش، و تخریقها و میتوانی بدری پاره پاره کنی، و محوها لحاجتن به طاهرن لا به نجسن، که مضمون این که اگر بگیم تخریقها جایزه، خب این بنابراین این که ما میدیم الان قرآن رو خمیر میکنن دیگه از صدق قرآن خارج میشه، و این جعبه هم که میسازن دیگه صدق قرآن نمیکنه. امروز عرض میکنم واقعا قرآن الان یه معضلی میشه. حالا بعضی که از همون قرآنی که عقدشون میدن تا روزی که سر خاکشه همیشه قرآن نو اینو رفتم خدمت یکی از اقوام، خدا رحمتش کنه، دایی عبوی ما خواسته کار دارم، رفتم یه جایی و گفتم خب الحمدلله اینجا دفتری که از آقان مراجع، گفتم خب الحمدلله دیدید اینجا مسئله جواب میده. گفت مسئله کی مسئله میپرسه؟ گفت یا همه استخاره یا ساعته. این قرآنش نشون داد، این قرآن نوعی نو، شما از این بر نگاه میکردید این قرآن اصلا دست نخورده بود، ولی از اون طرف که به من نشون داد تقریبا به اندازه یک بند انگشت تمام قرآن سوراخ شده بود، از بس ناخون نزده بود این قرآن باز کرده بود، از این قرآن تو رفته بود رده یک ناخون. حالا قرآن برای مردم ثمرش همین استخاره گرفتن، کسی قرآن که نمیخونه. و محو حال حاجتن به طاهر لا بنجس ولا بالقدمه، که این خیلی مهمه، و کراهت محوها بالبزاق، که برسیم تو روایت توضیح میدیم. روایت اوله ان ابی الحسن الاول علیه السلام قال سألته عن القراطیس تجمع یا تجتمع، جمع شده یک سری، هل تهرق بالنار و فیها شیء من ذکر الله، اسم خدا توشه. حضرت فرمودن لا، آتش نزنید. به نظر مثل امروزه و قدیم هم یک آتش زدن یک نوع بی احترامیه. تغسل بالماء اولا قبلو، قبل از اینکه بخواید کار بکنید با آب بشورید، بعد کاغذاشو بخواید توش بزنید اشکال نداره. روایت بعدی سمعت و ابا عبدالله علیه السلام حضرت فرمودن که لا تحرق القراطیس ولا کنمحوها و خربوها، محو کنید و بعد تکه پارهشون بکنید. حالا این محو کردن یعنی نوشته رو محو کنید یا نه ظاهر امهوها یعنی قراطیس را محو کنید. نگفته ذکر الله رو از روش محو کنید. به ظاهر رو اگه تمسک کنیم همین کاری که امروز می‌کنیم کار خوبیه. خود کاغذا رو محوشون کنید. خب ما می‌ریزیم جو خمیر یا مایع اسیدی روشون می‌ریزیم هم می‌زنن تو اونها دیگه کاغذا محو می‌شود دیگه. روایت بعدی که اگر بشه ازش همون کراهتی که مرحوم شیخ گفتن استفاده بکنیم، انظراره سؤل ابو عبدالله علیه السلام عن الاسم من اسماء الله یمحوه الرجل به طفله، با آب دهنش میخواد این رو عرض کنم پاک بکنه. حضرت نهی نمی کنن. حضرت فرمودن امحو به ابهر ما تجدون، با پاکترین چیزی که میابید پاکش بکنید. صاحب وسائل از یه استفاده کراهت کرده، حضرت گفتن باید، ولی به نظر میسه حضرت قاعده کلیه دادن، اگر آب پاکتر دارید با آب، اگر ندارید آب دهان به طور متعارف پاکه. حتی بنابراین که توی دهن انسان مثلا خونی هم بشه، بنابر مبنای مشهور که خون تا وقتی داخل دهانه بزاق رو هم ولی با اون خون چیز بشه پاکه، خب ولی بزاق ورداری پاکه. چرا؟ اینقدر خون داخل دهان زیاده که بزاق رو ورداری رنگ قرمزی یعنی بزاق تغییر پیدا کرده، وقتی بیرون میاد نجس میشه، ولی داخل دهان که باشه نجس نمیشه. و روایت نسبت به آب دهان همینه و مرحوم صاحب وسائل ازش کراهت استفاده کردن، گفتم و کراهت محوها بالبزاق. حالا البته تو روایت ششم باب هم میرسیم، اونجای هم روایت داریم که نهی آمده، که اینجا نهی نیامده، اینه میتونه مستند باشه. روایت چهارم تکراری روایت پنجم رو میخونم، همینه. حضرت فرمودن امحو کتاب الله و ذکرهی به اطهر ما تجدون و نها ایحرق کتاب الله، ایناش تکراریه هیچی، و نها ایمحا، اینجا مهمه، بالاقدام یا بالاقلامه، که این را همین اول توضیح دادم که بعضی وقتا تو این تصحیفات دوتا نسخه ای که ما نمیتونیم پیدا کنیم. این خیلی مهمه نسبت به اقدام. شما میگی آقا پا بکشی روی یه چیزی از بین بره، بی احترامیه، ولی قلم که اشکال نداره دیگه، نوشته الله روش قشنگ با خود، مثلا اون زمانی که جوهر بود قشنگ روش جوهری میکنه دیگه، اللهش دیده نمیشه، چه اشکال داره؟ اگه بالاقلام باشه نهی خاصه، میشه تعبدی، چون بالاقلام پاک کردن به نظر میرسه بی احترامی نیست. حالا تو مستدرک میگم حضرت امیر علیه السلام حمیر رو هم کراهت داشتن، اون به نظر میرسه تعدب خاصه، نه اینکه محوش به وسیله قلم چی باشه، بی احترامی باشه. لذا اگر بالاقلامش باشه باید بریم سند رو نگاه بکنیم ببینیم سند به نسخه داریم یا نداریم. روایت ششم حدیث مشهور مناهیه که میگه نهى رسول الله صلی الله علیه و آله ایوم حاشیئ من کتاب الله بالبزاق. حضرت گفتن با کتاب خدا رو با آب دهن با بزاق انگشت نزنید پاکش بکنید. این نهی خاصه که حالا اینجا او یکتب و به، که این یکتب و به هم اینو دقت کنید، قضیه بزاق رو یه کار قشنگی تو احکامیه که بیایم احکام یک شیء خاص رو، یه روز حرم مشرف شدن بعد نماز بین دو نماز آقای زنجیر نماز خوندن، این که آمد احکام گفت، خوشم آمد، آمد گفت آقا احکام نقره، 5 تا 6 تا حکم از کل فقه جمع کرده بود، هر کدوم تو هر بابی نقره داشت. این بد نیست که همچین چیزایی جذب کنید. احکام آب دهان مثلا اگه دارید که مثلا میگن که وقتی میخواید نخ کفن رو بدوزید مثلا آب دهان نزنید، کل اون چیزایی که برای بزاق آمده، توی مسجد آب بزاق نندازید، اگر انداختید بزاق دهان رو محوش کنید. اینجا هم حضرت فرمودن که نه کردن که کتاب الله بالبزاق باشه، او یکتب بالبزاق، این مهمه. یعنی خوب دقت کنید یکتب بالبزاق چی میشه. دیدید بعضیا تو فیلمای قدیمی هم نشون میده که جوهر که وقتی خشک میشد میزنن به زبونشون مینویسن، یعنی بزاق نزنید، حتما آب بریزید با آب جوهر رو تر کنید او زمان بنویسید. این رسم بوده، دقت کردید؟ وقتی میخواید بنویسید سر قلمی که خوش شده رو تو دهن نزنید، که در واقع بلبزاق بنویسید. از این نهی کردن. روایت هفتمه و شام میگه نه همه الله، نه هر چی میخواد میشه کتاب الله دیگه، قرآن که داره مینویسه قلمش خوش میشه، به جای که قلمو بزنه تو جوهر میزنه به زبونش ادامهش مینویسه. بزاق کمککار نباشه که بلبزاق بنویسی. نه نه نه، خط زدن اینجا نیست، نه، این بحث محوه. محوم محو یعنی که دستتو بزنه تو زبونت بکشی روی اون کلمه، کلمه رو پاک کنی. مثلا اشتباه می‌نویسه، داره قرآن می‌نویسه، آیه رو اشتباه نوشته. این رو یه بار امتحان کنید، من خودم یکی دو بار امتحان کردم، خیلی برام جالب بود. یک کتاب روایی رو بردارید، مثلا همین کتاب رو شروع کنید از اول یک بار استنساخ کنید، بعد دیگرید ببینید چه غلطای جالبی توش پیدا شده. بعضی وقتی آقایونه که اهل رجالن نمی‌داره کار کردن، یک غلطایی رو تشخیص میدن، مثلا تو روایت چیز ضراره، چی لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، حضرت امام اونجا میگه که آقا این فل اسلامش چرا اضافه شده؟ میگه توی نقل صدوق بعد لازره و لازره فل اسلام بعدش یک روایتی آمده که مثلا فل اسلام فلان یه توضیحی آمده، مستنسخ که داشته مینوشته این جمله خط پایین با بالا اشتباه کرده اضافه آورده. از این چیزا اگر بگردید، داشتم ریاض میگفتم هفته پیش یه روایت آمده بود، توش آمده بود که سوال میکنه که مثلا شیء من المنی خارج شده، حضرت میگن اگر این شرایط رو داره منیه، اگر این شرایط رو نداره دفع و فتح رو اینها نداره. خب همه توی روایت، منم قبل از این روایت تو وسایل ندیده بودم، دیدم این روایت مثلا خب با شرایط اگه منی باشه که معنی نداره، بالا و پایین کردم گفتم این احتمال زیاد این معنی تصحیف شیعه، سوال میکنه ان شیع این جوریه، پایینم یک شیع داره احتمالاً عمویه. رفتم نگاه کردم هم تو نسخه قربل اسناد شیع آمده، هم توی نسخه مسائل علی بن جعفر شیع آمده. این تصحیفات تو روایت خیلی زیاده، یه مقداری زیاد ها
آره
این اشتباهات، ولی البته حواستون باشه ایشو کار کردنه یه عیبی هم از این برداره که خیلی که آدم این موارد رو زیاد کار میکنه. به اساسی چند بار گفتم کلن اعتماد آدم به الفاظی که داره باید آیه ای رو من قبلا از آیه شبهی آسد جواد آقا شنیده بودم که ایشون میگفت تصحیفات تو روایات خیلی وقت زیاده، این کم کم یه مقدار آدم رو سخت میکنه هم کمولا نسبت به اعتماد. خب و شاه میگه سألن العباس ابن جعفر ابن محمد ابن اشعث ان اسأل الرضا که ان یحرق کتبه اذا قرأها مخافت ان تقع فی ید غیره. گفت از حضرت سوال کنم که وقتی شما برای من نامه می نویسید این نامه ها رو بسوزونم چون ممکنه کسی بهش دست پیدا کنه. قال الوشا میگه خدمت امام روز دیدم تا خواستم سوال کنم فابتدعنی به کتاب من ببخشید حضرت جواب نامه من رو فرستادن من قبل ان اسألهو، که حضرت فرمودن یه نامه‌ای نوشتن فابتدعنی به کتاب، یه نامه‌ای برام فرستادن که ایحرق کتبهو، که آقا بهش بگو کتاب رو بسوزونه. و قال اعلم صاحبک، بگو به صاحب خودت که انی اذا قرأت کتبهو احترقتها، منم وقتی نوشتای او میرسه منم میسوزانمش. یعنی اینجا این فرضیه که از خوف بوده نمیتونستن، البته این کلی سوختن رو داره میگه، این که او روایت دیگه میگن قبلش بشوره، البته اطلاق عرض کنم خدمت شما ترک استفسالی روایتیه که حضرت میتونستن توضیح بدن بهش بگن آقا اگه ضرورتی نیست اول بشورش بعد آتیش بزن، ولی حضرت هیچی نفهمیدن، با اینکه احتمال زیاد تو این نامه هایی که میاد بالاخره سوال میپرسه، ممکنه اسم خدا و پیغمبرم درش باشه، حتی تصریحی به این زمینه نداره. مرحوم شیخ خود میفهمن هازا محمول علی الجواز او ضروره او علی ما لیس فی قرآن و اسم الله، که همه وجوه محتمله چون روایت تصریح به هیچ کدوم نداره و بعید خیلی هم اطلاق قوی داشته باشه. روایت آخر سألت و عن القرطاس تکون فیه الکتابه، در نسخه داره فیه ذکر الله، ایصلح احراقه به نار، میشه این رو به وسیله آتش به سوزونمش؟ حضرت فرمودن انتخوفت فیه شیئن فاحرقه فلا بأسه، اگر میترسی. خب مجموع اینا معلوم شد که نسبت به بزاق همون کراهتی که مرحوم شیخ خور گفتن، نسبت به سوختنم که چند تا روایت نه کردن. در روایات مستدرک عرض کنم خدمت شما دو سه تا روایت، روایت دوم رو خدمتتون میخونم، یکی روایت جالبیه، روایت دومه، میگه حدثنا عبدالملک ابن ابی ذر، پسر ابی ذر، میگه لقی یعنی امیر المؤمنین یوم مزق عثمان المصاحف، روزی که عثمان قرآن ها رو گرفت پاره کرد و بعد تو آتش ریخت و قرآن واحد درست کرد. فقال اد علی اباد فجا الیه مستعا، که بر بابات صدا کن، ابادر سریع آمد پیش حضرت امیر، فقال یا ابادر اتلیون فی الاسلام امرون عظیم مزق کتاب الله و وضع فیه الحدید و حق علی الله ایسلت الحدید علی من مزق کتاب الله بالحدید. این روایت نمیشه بحث فقط پاره کردن قرآنه، بحث این بود که عثمان آمد و با شمشیر یک کتاب واحد گذاشت و گفت حق نقل نکنید و همه رو جمع کرد. البته نسخه حضرت امیر علیه السلام رو حضرت بهش ندادن. روایت سوم رو میخونم. عن ابی عبدالله فی حدیث طویل فی قصه صلح حدیبیه، همون جریان معروفی که شنیدید که ان امیرالمؤمنین کتب کتاب صلح اینجوری نوشتن: بسمک اللهم هذا ما تقاضی. تقاضی یعنی تحاکم، او چیزی که نتیجه اون تحاکم و داوری که بینشون شد. ما تقاضی علیه محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و الملع من قریش. فقال سهیل ابن عمرو گفت لو علمنا انک رسول الله ما حاربنا، اگه تو رو به پیغمبر قبول داشتیم که نمیدیم جنگ کنیم. اکتب هذا، اینجوری بنویس: ما تقاضی علیه محمد ابن عبدالله اتعنف و اتعنف من نسبک یا محمد، تعنف داری، سختت نسبت رو اینجا بنویسی. فقال رسول الله انا رسول الله و الام تقر، شما اقرارم نکنین من رسول خدا هستم. ثم قال امح یا علی و اکتب محمد ابن عبدالله. فقال امیر المؤمنین ما امح اسمک من النبوت ابدا، من هیچ وقت اسم تو رو از نبوت خط نمیزنم. بعد حالا تو اون نسخه داره که حضرت گفتن که بگو جاش کجایه، چون این نکته جالبیه. حالا یه بس حمیر شاهد میارن، این که حضرت رسول میگن امی بوده، این که میگن حضرت نمی نوشتن ولی خواندن و نوشتن بلد بودن یا نبودن، چون تو تاریخ هم نداریم که حضرت میخوندن، میدادن میخوندن براشون. تو این داستان اینشان نمیشه فما رسول الله بیده، من نسخه دیگه از قبل یادمه که حضرت به حضرت امیر گفتن جاشو نشون بده، حضرت گفتن اینجاست، بعد حضرت اونجا رو پاک کردن که اون نشون دهنده که حضرت نمیخوندنم. حالا سر جای خودش. باب انه یستحب للانسان ان یقسم لحظاته بین اصحابه بالسویه. باب بسیار مهمیه. از خصال حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم این بوده که حضرت تو صحبت کردن، وقتی با مردم صحبت میکردن، همیشه حواسشون رو به همه افراد به یه اندازه نگاه میکردن. یعنی اینجور نبوده به یکی توجه بیشتری بکنن، به یکی توجه کمتری بکنن. در اونجا داره که حالا اینجا میخونیم: باب و انه یستحب للانسان ان یقسم لحظاته. لحظه به معنای نظره، نظر از گوشه چشم رو میگن لحظه. هر انسان وقتی میخواد نگاه بکنه، نگاهاش بین همه تقسیم بکنه. سر کلاس هم مثلا میگه صحبت میکنه، البته یه موقعی هست که به شما توجه میکنه سر کلاس همه سرشون پایینه، یکی فقط بعد نگاه میکنه، خب چطوری نیست بچه‌ها نگاه کنید. ولی وقتی توجه میکنن یکی شما به یکی بیشتر نگاه کنید. خدا حفظ کنه ان شاء الله. یه استادی داشتیم مشهد، الله اسمش من نمیبرم، معروفم هست. این بعد میگفت من نور سیادت رو در افراد تشخیص میدم. بعد یه بار ما یکی از رفیقامون بردیم، سید نبود ولی خب جوونه، عرض کنم خوشروی زیبایی بود، اینجوری نگاه کرد گفت نور سیادت رو در چهره میبینم. ما برایش دست گرفتیم، گفت بچ ما رفیق خوشگل داریم ببریم، آقا تو نور سیادت میبینه. حالا سر کلاس خواص ببینید که بیشتر کنی بگی کمتر کنی. باب انه یستحب للانسان ان یقسم لحظاته بین اصحابه بالسویه و الله یمد رجله بینهم. این آداب نوشتنه. و ایترک یده عند المصافحه حتی یقبض الاخر یده، که این از سنت حضرت رسول بوده که حضرت وقتی دست میدادن دستشون رو نمی بردن. حالا بعضی وقتی میخوان دست بدن فقط همیشه دستشون یه حالت داره، این دست همیشه صاف صافه، یه ذره دست رو کش کنن همیشه دست دادنشون همینجوریه. خب روایت اول رو میخونم. جمیل ابن دراج از امام صادق نقل میکنن که کان رسول الله صلی الله علیه و آله یقسم لحظاته، یعنی نظراتش رو بین اصحابه توضیح میده. فینظر الی ذا و ینظر الی ذا بالسویه، و هر کسی به سویه نگاه میکرد. قال ولم یبصد رسول، نکنید این دوتا با هم خلط نشه. حضرت رسول تو روایت داریم که وقتی با یکی برخورد میکرد یه جوری برخورد میکرد که او طرف فکر میکرد محبوب ترین فرد در نظر رسول الله. این غیر از یکی که داریم تو جمع حضرت یه جوری برخورد نمی کردن که کسی فکر کنه که از بقیه محبوب تره در نظر حضرت رسوله. و این دوتا کاملا با هم دیگه تفکیک و قابل جمع. قال ولم یبسط رسول الله صلی الله علیه و آله رجلیه بین اصحابه قطع. آقا ببخشید ما پامون درد میکنه، زود پاره دراز میکنه، عبارم میتسه روی پا، با یک ببخشید مشکل رو حل میکنه. و این کانل یصافحه الرجل فما، و اگر یکی میامد با پیغمبر مصافحه میکرد، فما یترک الرسول یده من یده حتی یکون هو تاره، تا یکی ای دیگه ترک میکرد. خب این نکته این زیلش جالبه، حالا اگه درست معنی کنم، فلما فطنوا لذلک، اصحاب که دیدن که آقا تا دستش در نگیره هی دست پیغمبر فشار میده، پیغمبرم دستشونو در نمیارن، کان الرجل اذا صافحه قال بيده فنزعها من يده. ببین من روایت چجوری معنی میکنم، قال به یدهی، ای تو روایت ما زیاد آمده، در نهایه آمده. عرب عرض کنم خدمت شما قول رو در افعال مختلف به کار میبره، در جمعی افعال از قول استفاده میکنه، در غیر لسان هم هست، به فعل هر جارحه قول اون جارحه میگه، ولی به خاطر کثرت استعمالش در زبان منصرف شده به زبان، یا نه قول فعل زبان کنایتا در جای دیگه به کار میره، این رو من پیدا نکردم. مثلا میگه که قال به یده یعنی گرفتش، یا قال به رجله یعنی را رفت، یا قالت له العینان سمعن و طاعتن یعنی با چشمش اشاره کرد. حالا این مجاز دیگه، حالا یا این دیگه باید اینا رو دم بره تو لغت قدیم نگاه کنه، برای ما خیلی ارزش نداره، که یا از اول قاله اولی به معنای فعل بوده در زبان زیاد به کار رفته، یا قاله فعل زبانی بوده در جای دیگه به کار رفته. این قاله به یده یعنی اصحاب با دستشون یه کار انجام میدادن، فلما فتنوا لذلک دیدن پیغمبر خسته میشه، هر کی دست میده ول نمیکنه، کان الرجل اذا صافحه، یکی به پیغمبر دست میداد، قال بيده، این یکی از اصحاب میامد با دستش اشاره میکرد، فنزعها من یده، دست ای را از دست حضرت رسول جدا میکرد. من اینجوری روایت رو فهمیدم، حالا باز دقت کنید شاید معنی دیگه به ذهنتون برسه، یعنی اصحاب کمک میکردن مرد و پیغمبر رو مثلا دست اصحاب دیگر جدا میکردن. روایت دومه میگه که این روایت در مورد همون خصال حضرت رسوله. یه نکته ای هست که اینو بعضیا میپرسن که آقا این که مثلا از بعضی از بزرگان نقل میکنن که هیچ جا تکیه ندادن، این بحث خیلی مهمیه که آقا بالاخره برای ما خیلی سخت قرار بشه هیچ جا تکیه ندیم. نسبت به افعال حضرت رسول، این که حضرت هیچ وقت تکیه ندادن من ندیدم تو ذهنم الان، ولی داریم که در موقع غذا خوردن حضرت هیچ وقت تکیه نمیدادن. نسبت به حضرت رضا علیه السلام داریم، شاید نسبت به حضرت رسول هم باشه، الان تو ذهنم نیست، اگه تو ذهنتون هست تو خصال حضرت رسول هست که موقع غذا خوردن هیچ وقت حضرت تکیه نمیدادن، ولی در مورد امام رضا تو مستدرک داریم که حضرت هیچ وقت تو اصحاب که میشستن تکیه نمیدادن. اگه بتونیم این رو، البته فرقی نمیکنه، ثابت بشه سنت حضرت امام رضا علیه السلام هم باشه که جوریه، اون زمانم ظاهرا تو مسجد عرض کردم مثل الان ما چارگوش نمیشستن، وسط مسجد میشستن، دورم میشستن، تو ابواب توسط و افل مسجد خوندیم که یکی که میامد میگن جا باز کنید، الان برای ما ممکن نیست عملا ایراه، آقای میگن چه کار توسع کنیم، میگن خب بابا توسع این نبوده، میشینید همه کنار دیوار سبیل در سبیل پر میشه دیگه، بعد پا میشید هی اول چهارزانو میشینید بعد دوزانو میشینید هی تکش میکنید، این توسعی که اونجا بوده، دور میشستن، یکی که آمد همه یکم میرفتن عقب جا باز میشد، نفر بعدی هی دایره رو بزرگتر میکردن، این مراد از توسعی بوده. حالا جا دادن هم خوبه، ولی ما میبینیم آقای توسع چجوری توسع کنیم، حالا توسع به ما اینکه یکی میاد ما میشیم وسط میشینیم، این میشه توسع. میگه ما اکل رسول الله متکئن، حضرت رسول هیچ وقت اکل با اتکا نداشتن، منذ بعثه الله، و اینم به لحاظ عرفی ما هم سنت بدیه که آدم بره به دیوار تکیه بده بخواد مثلا غذا بخوره، تا زمانی که منذ بعثه الله الا ان قبضه تواضعا لله عز وجل و ما زوا رکبتیه. نگاه کنید این تقریبا 5 تا یا 6 تا نقل داره، ما زوا آمده، ما ارا داره، ما رؤیه داره، ما اخرجه تو همین روایت دوم مستدرک داره، روایات متعدده، دو تا معنا احتمال درش میره، یکی ما ارا و ما رؤیه به معنایی که بعضیا گرفتن که پیغمبر وقتی میشستن ولو نیاز بود هیچ وقت پاچه‌شون رو بالا نمی، کشیدن که زانوهاشون دیده بشه. یعنی هیچ وقت زانوهاشون رو موقع نشستن لخ نمی کردن. همین سنت شریفی که تو عربا تا میبینید تا میخوان دست میدازن پاچر میکشن بالا و میشیرن. فهم خب حق هم دارم، مخصوصا اونهایی که از قدیم و جدید شرده میبوشیدن بلاخره صدر عورت واجبه. آره اونو میکشن میدن بالا که بلاخره صدر عورت بشه ولی زانوها بیرون میفته. ولی حضرت رسول هیچ وقت کار نمیکردن، زانوهاشون رو بیرون نمیدادن. یه احتمال کنایی هم از این عبارت میره. خوب دقت کنید، میخوام یه نکته هم بگم اینجا. یه احتمال کنایی هم اینه که یعنی حضرت هیچ موقع موقعی نشستن اینجوری نبود که زودتر بشینن ماعرا، یعنی که خودشون بشینن زانوهاشون رو ببینن قبل از اینکه بقیه بشینن. یه احتمال کنایی هم هست ولی ظاهرا همین معنا درسته. چون عرض کردم یکی از جاهایی که بتوانید توی تغییرات لفظی معنا رو بفهمید نقل به معنایی که قدما فهمیدن، یعنی یه روایتی پیدا کنید که این روایت نقل به معنا کرده باشه. تو روایت مستدرک گفته و ما اخرج رکبتیه بین جلیس له قطو، هیچ وقت دوتا زانوشو خارج نمی کرد. حالا دوتا زانوشو خارج نمی کرد ظاهرا یعنی که کشف نمی کرد، نشون نمی داد. حالا این خیلی جوری فهمیدن، بعضی هم گفتن نه اینه حضرت زودتر نمی شستن. اونا او حالت ها درسته، اونا حالت های نشستنه که قبلا خوندیم که قرفسا و اینو گفتن، قرفسا و اینها رو میخوندیم. حالا این رو نگاه کنید اگه باشه معنای خوبیه، چون من تا جایی که نگاه کردم همه معنای همین رو کرده بودن. حالا روایت رو بخونیم بعد نسخ دیگرم خدمتون میخونم. پس ما زوا، ما عرض کنم خدمت شما، زوا به معنای عرض کنم خدمت شما زویتو شی به معنای جمعتو و قبضتوهویه که اونم به معنای اگه بخوایم بگیم حضرت جمع نمی کردن، خب در صورتی که اون قرفسا که گفتن نشستن یعنی که زانوها رو جمع کنی، دوتا زانو رو بیاری بالا، دستا رو بندازی پشت دوتا زانو، که ما گفتن پیغمبر قرفسا میشستن. خب ای یک جوره که نمیشه بگیم. بعضی گفتن کنایه از زودتر نشستنه. و ما زوارک بتیه امام جلسه فی مجلس قطو ولا صافح رسول الله رجلا قطو فنزع یده من یده حتی یکون الرجل هو الذی ینزع یده و ما منع سائلا قطو ان کان عنده اعطا و الا قال یأت الله به، براش دعا میکردن. روایت سوم رو میخونم. عن ابي جعفر قال اذا صافح الرجل صاحبه فالذي يلزم التصافح تصافح اعظم اجرا من الذي يدع، اون کسی که دستش رو نگه میداره اجرش بالاتره. الا و ان الذنوب لتتحات فيما بينهم حتى لا يبقى ذنب، که خیلی در مورد مصافحه تاکید شده. روایت بعدی تکرار روایت دوی از مستدرک ذیل روایت داره که کان یجلس و لا یقوم الا على ذکره تعالی الا انقال و یعطی کل جلسائه نصیبه، و هر کدام از او هم نشینانش نصیب خودشو میداد. فقط یک جلسه نشسته با یکی صحبت میکنه، میبینید مثلا دو تا رفیقم میرن تو قطار میشینن از اینجا تا مشهد، یه بنده خدا مو بغل نشسته هی میشینن با هم دیگه میگن و میخندن و اون گوش میکنه از آخر تو رو بدم از اینجا تا اونجا یه بار نمیپرسه تو کی، حالت چطوره، یه چیزی هم شما تعریف کن. فقط دو نفریه. ولا یحسب اینجاش اینو میخواستم بگم برای خوندن برای این، ولا یحسب احد من جلسائه ان احدا اکرم علیهم، حضرت تو جمعی جوری بودن که هیچ کس احساس نمیکرد که تو بیشتر و نزدیکتری. روایت سه تکرار دورا که خدمتون گفتم، در چهار گفته که اینجا داره ما اکل رسول الله متکئن، اونجا در مورد امام رضا داره که ولا اتکأ بین یدی جلیس له قطو، امام رضا هیچ وقت بین جلیس تکیه نمیدادن، در صورتی که در مورد حضرت رسول بالا آمده که در مورد قضا خوردنه. این کلیش در مورد امام رضا هم هست. حالا این که نداره که حتما حضرت وقتی منصب دیگه، این که نداره نه ما اکله که آره دیگه منذ بعث الله الی ان قبضه، یعنی که از زمان بعثت پیغمبر هیچ وقت جلو قضا که این سنت ماهای موقع قضا خوردن تکیه نمیدیم، اینو بی احترامی به سفره میبینیم. حضرت موقع سر سفره جلسه العب میشستن، ما هم موقع قضا خوردن میشینیم روی زمین. ولی اینکه آدم موقعی که رفیقا 5 6 تا با هم نشستیم صحبت کردیم همینجوری، حالا خب رفقا نقد میکنه میگه از اینجا آقای جوادی رو آقای نقد میکرد که محافظ بود، میگم هر جا میریم مثلا میگم از اینجا میرفتیم تا شمال 7 ساعت پیرمرد همینجوری تو ماشین هم تکیه میداد. خب سخته این واقعا سنته ای که آدم قد تو تکیه نده احتراما لله یا نه اینجوری نمیشه. من که از همون اول پا و کمرم اول خیلی هم چاختر بودم، خیلی اذیت بودم، داشتم درس میگفتم، مشهد که درس میگفتم خب نمیتونستم، باید تکیه میدادم. اگه دو زانو میشستم آقای میسم جان گفتن دو زانو بشینید درس بدید، همش با هم درد میگرفت تکیه میدادم. یک بار آقا میامدن میگفتن، یکی از طلبا اعتراض، یعنی بارها اینجوری شد که گفتن آقا چرا دو زانو نمیشینی؟ گفتم آقا من دو زانو میشینم درس نمیفهمم. بعد یه تیکه شوخی هم داشتم، میگفتم علم میخواهید بیاید اینجا، ادب میخواهید برید کلاس آقای قاضی. داشتیم خیلی معدب بود، ما همیشه شوخی رو باشیم، گفتم علم میخواهید بیاید اینجا، ادب کلاس آقای قاضی. حالا این بالاخره یه ادب یا یه ادب نیست. کان رسول الله، روایت پنجم هم بخونم از مستدرک، وقت گذشت. کان رسول الله صلی الله علیه و آله لا یمد رجله به حضرت جلیسه ولم یکن، اینو دارم میگم، ولم یکن احد یکلمه الا اقبل الیه به وجهه. یه هم نکته مهمیه، کسی که صحبت میکنه سرش انداخته پایین، هیچ اهمیتی نمیده. حالا از بعضی ها میبینم، حالا خانوما صحبت میکنن، حالا یه نکته ما بعضی از آقایون میریم صحبت میکنیم مسئله، مثلا تو مثلا میبینیم مثلا تو حرف صحبت میکنیم، اینا آقایون همش سرشون پایینه. خب خانوم صحبت میکنه، بله سرتو میندازی پایین، سر کلاس خانوما میری. من به رفقا تاکید میکنم سر کلاس خانوما مطلقا نگاه نکنید، سرتونو بندازید پایین، اونم راحت باشه. به قول بعضی از رفقا و خواهرام درسون میگفت اینا بچه‌هاشو میام آخر کلاس شیر میدن، راحت باشه هر کی هر کار بخواد. ولی نسبت به آقایون صحبت میگه چه سرت میندازه پایین. آره بلایلایه به وجه نگاه میکنه. ثم لا یصفه ان حتی یفرق من حدیثه، حضرت روشونو بر نمیگردن تا صحبت طرف مقابل تموم میشه. البته دیگه اینها امروزه برای ما واقعا غیر مقدور شده. بعضی وقتا الان روزش شمردم دیدم متوسط روزا بین 70 تا 100 تا تلفنه. اگه قرار بشه بذاری هر گرجی دلش بخواد بگه 24 ساعتت همش رفته دیگه. ولی خب عمر حضرت رسول با برکت بود، این کارا میتونستن انجام بدن. من حدیثی و کلامه. خب باقیش هم که دیگه روایت بعدی هم تکرار اول باب 101. امروز این نکات رو خدمتتون عرض کردیم، کم شد بخونیم، عذرخواهی میکنم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. دوستانی که این رفقایی که الان دارن گوش میکنن دسترسی به میکروفون، من باید به تک تکشون بدم نگاره. خب اگه دوستان سوال دارن بگن، که یه راهشم که من اول جلسه همه رو کاربر کنم دیگه. ها میکروفون، حالا میکروفون که خوبه، من با این خواهرها اسکایپی که کلاس دارم همیشه اول اسکایپ میبندم رو میبر میکنم، به خاطر که یه روز دیدم نه همین اول که روشن میکنم همهاشون نیستش که این چیزای گوشی هاشون خاموش باشه دیگه، لذا دیدم تذکرش که خب زشت خجالت میکشم بفهمن، لذا دیدم بهترین حالتیه که اسکایپ رو فعلا ببندی تا اونه کیکی باره چه رواسشون باشه دوریناش رو ببند. خب آقایان التماس دا، انشاءالله فردا خدمتتون هست. اگر همچی اثری از روایت تو این روایت ظاهرش بی احترامی بود، از این روایت توهینه. اگر بتونم همچی استثاره بکنید، چون حضرت خودشون گفتن چیز کنید، گفتن ولیکن خرقوها، خودشون آمدن گفتن که آره تو روایت بود ولیکن امهوها و خرقوها، باره کنید ریز کنید، یعنی منظور ظاهرش که بی احترامیه. توی روایات سوزوندن الان نهی داره، ماها الان مثلا میبریم مثلا باغ چیزی میخوان آتیش بزنن، مثلا یه جلد کتاب دفتر بزنن میدن.
چند سالی با صرف رو کنه که
بعضی هم میریزن تو کار. حالا من به نظرم میرسه مثلا شاید اونها باعث ممکنه بگن باعث آلودگی آب و جوش زن ممکنه. ممکنه بگن نه از بین میره.
چیزا هست. کاغذ خود
کنم. کاغذ خود کنم حساره. اونا همون مستقه. حالا البته خمیره میگم دیگه، من الان همه رو میگم بهترین راهش خمیره. مثلا توی مثلا عربی ما چند بار اینا رو تو پلاستیک میکرد دفع میکرد تو باغچه، هی بهش میگفتم حاج آقا تو پلاستیک میکنی، پلاستیک نمیپوسه، دو سال یک باگ کلا میزدی کلی قرآن کتاب باز میآمد بالا باغچه میزدن رو. لذا میخوام میگم یه جوری باید باشه که از بینم بره، شاید دفنم خوب باشه. آره مندرس بشه. الان به نظرم اگر عرفاً بی احترامی نباشه همین کمترین معونه رو داره دیگه، باز یافتی ها دیگه، میگه به شرطی که باز بی احترامی نشه و نجسش نکنن و هیچ هم هست دیگه، میگه نجس نکنن باز یافت. نه نه، مستدرک روایتی رو آوردن که به نظر مرحوم محدث نوری طبق مبانی رجالی مرحوم شیخ خور باید میامده ولی نیامده. حتی حالا دیگه توش کلی بحثه که نه خیلی ها اصلا شیخ خور نسخه صحیح نداشته یا نسخه ها رو قبول نداشته نیاورده به عنوان معید. بعد وقتم خب مرحوم محدث نوری هم خوش ذوقه، برای روایتی قشنگ رو میاره. مثلا تا وقتی قول بوده خیلی افعال رو نقل به فعل ها زیاد توی وسائل شیعه اهمیت نداده، ولی صاحب مستدرک هر چی روایتی که از فعل هم میشده یه چیز رو استفاده کنی، اینها میدونید نقلاش حجت نیست. یه بار آقای قائنی به من گفتن ما مدت مستدرک رو نگاه کردیم دیدیم هیچ روایت الزامی حجتی که مرحوم شیخ خور نیاورده باشه نیست. فرمایشون درسته، شاید منم بر نخوردم تا حالا، ولی مؤیدات خیلی خوبیه. یا برای فهم معانی خیلی وقتا از کتبی نقل میکنه که امروز خدمتتون گفتم دعایم الاسلام، من به این اجازه مثلا معنای روایات رو در آورده. اکثرش روایت الان دیگه کم کم داره برام اطمینان حاصل میشه که اگر یه روایتی تو دعایم هست جای دیگه نیست، حتما صاحب دعایم روایت درست داشته. ولی اینایی که ظاهرا میگه قال صادق، هیچ کدوم به یه الفاظ نیست، کلمات رو گرفته به شیغه فقهی در آورده، نقل به معنا کرده نوشته. خب الان او در فهم کمکمون میکنه، که مخصوصا که اگر لغتیه که الان زمان ما تصحیف شده، این قضیه تصحیفات این مشکلیه در بحث روایت ما، خیلی باید روش یه وقت اساسی بذاریم کار بکنیم. که البته میگم تو ابوابی که قرار بشه حجت باشه خب خیلی کمک میکنه. این دیگه مقدار به نظر شخص هم هست، که زودتر اطمینان میکنه که دیرتر اطمینان میکنه توی روایت. بله بله
بله
نه نه بله نیست، ولی اون رو کلام حضرت رسول هست.
بله میگم این خوده من
دو حالتش هست درسته، بعضی هاش کاملا روشنه که حالت حساب چیزی داره، یعنی ما رو اون فضای اضطراریه که بالاخره کاغذا نباشه، ولی علل قاعده وجهی که من گفتن گورم از بین ببریم چون کلام ائمه بوده و یا حالت مثلا احترامی بوده دیگه، بله کاغذی که توش ذکر الله نباشه، قرطاس به معنی کاغذی که توش افتاده باشه، خب وجه انسان برای که بگن آقا مثلا اشکال داره که پیدا نمیشه. بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف وسائل الشیعه، کتاب الحج، احکام اشارت، جلسه ادامه جلسه نهم، باب 101. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثنا لله رب العالمین، الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابو القاسم المصطفی محمد، اللهم صل علی محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، انشر علينا خزائن علومك، برحمتك يا أرحم الراحمين. رسيدين بباب صدويكم، باب استحباب سؤال الصاحب والجليس عن اسمه وكنيته ونسبه نسبه و حاله و کراهت ترکه. انسان وقتی یه نفر رو در یه جایی میبینه، مثلا تو ماشینی، تو اتوبوسی، تو قطار، یه همسفری، ازش خوشش میاد، بپرسی کی چی و بچه کجایی، اهل کجایی، شماره ازش بگیره. بالاخره که انسان ول کنه و همینجوری با افراد بشینه یه گرده کنه بعد ول نکنه، گفتن این کار خوب نیست. روایت اول رو میخونم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله یوما لجلسائه تدرون مل عجز، یا حمزش ممکن افتاده باشه، تدرون مل عجز، میدونید عجز چیه؟ قالوا الله و رسوله اعلم، شما بهتر میدونید. قال العجل ثلاثه، که ستاش بسیار نکات بسیار مهمیه در روابط اجتماعی. یکیش اینه که ایب در احدکم به طعام یصنعه لصاحبه فیخلفه ولا یأتی. یکی از مواد عجزیه که یکی از شماها آغاز میکنه یه طعامی برای رفیقش آماده میکنه، دعوتش میکنه، ولی او عرض کنم خدمت شما رهاش میکنه، خلف وعده میکنه و نمیاد پیشش. این ظاهرش ابتداعا ممکنه بگیم مجمله. عجز کی رو حضرت دارد میگن؟ اینجا عجز صفت کسیه که بنده خدا رو دعوت کرده، یا عاجز او کسیه که دعوت شده؟ این مضمون روایت الان ابتداعا ممکنه شما بگید آقا کلام مجمله. عجز ایه که ظاهرش اینه که ایب دور احد کن به تعامل اون نیاد شما عاجز بشی، ولی میگه که معنی نداره، من که کار بدی مرتکب نشدم، پس ما رو اون کسیه که خلف وعده کرده نیامده. توی روایت چهارم که راوی میاد همین روایت نقل به معنا میکنه، مضمون درست میشه. این بارای جلسه قبلم به عنوان مقدمه عرض کردم، یکی از راههایی که ما توجه نداریم برای رفع اجمالات روایات نقل به معناهایی که تو منابعی که حتی ممکنه خیلی ابتداعا معتبر ندانیم. خدمتون عرض کردم دوام الاسلام غالبا اینجوریه که اون معانی که توی روایت دیگه رو برداشت آورده. روایت چهارم نگاه بکنید، میگه و ایود الرجل الى طعام فلا یجیب او یجیب فلا یاکل. نکنید او دیگه معلوم میشه صفت کسیه که دعوت شده، دعوت به طعامت میکنن ولی اجابت میکنی نمیری. این خودش باز مصداق چیه؟ ثلاثه من الجفا. این که حضرت گفتن جفائه، به همین قرینه معلوم میشه ثلاثه من الجفا، ثلاثه من العجز. حالا به اونجا هم میرسیم. یکیش هم همینه، و ستاش هم همیه. و جالبش اینه که ممکنه دو تا روایت هم باشه، ولی احتمالی که باز تصحیف شده باشه که عجز با جفا اینها توی نگارش هم تصحیف شده باشه هم باز هست. اینکه حضرت همین ستا رو یک بار مصداق عجز بدونن و همین ستا رو یک بار مصداق جفا بدونن، اشکالی نداره ها، ولی از اینکه روایت دوم به شدت نقل به معنا شده، احتمال داره که معنا رو جابی لفظ جابجا شده. این عجز از جفا هم اونجا صدق میکنه، به نظر با اون جفا هم معناش بهترم میاد. پس اونجا میگه ایود الرجل الى طعام فلا یجیب او یجیب فلا یاکل. در اینجا حضرت میفرمان ایب در احدکم به طعام یصنعه لصاحبه فیخلفه ولا یاتی. سه تا رو با همین کلام، با سه تا معنای مختلف، با سه تا لفظ مختلف، ولی معنای کلی یکی، یکم بعید حضرت هر دو تاشو گفته باشن. و ثانیه ایت حبر رجل منکم الرجل، که این همین مورد محل بحثه. با یکی مصاحبت میکنه، منظور مصاحبت دائمیه نیست، ولی رفیق دائمی رو که آدم میشناسه. ایت حبر رجل منکم الرجل او یجالسه یحب ان یعلم من هو و من این هو. آقا بالاخره با این رفیق بشیم. فیفارقه قبل ان یعلم ذلک، قبل از اینکه ازش این رو ازش بپرسه، خبردار بشه، ازش مفارقت میکنه و رفاقتشون رو به هم میزنه. این خوب نیست. آقا بالاخره تو ما رو کجایی؟ میگه آقا ما رو مثلا سیستان بلوچستانیم. کدوم شهر؟ شهر سرباز. خب ما یه رفیق سربازی هم پیدا کردیم، احسن، آفرین دیگه، بالاخره یه رفاقتی آشنایتی بگیری. و ثانی که امر النساء است، که این مطلب بسیار بحث مهمیه، سر جای خودش باید مفصل مورد بررسی قرار بگیره و امروزه هم خیلی محل اختلاف و مشکل خانواده است. یدنو احدکم من اهلهی، نزدیک اهل خودش میشه، فیقضی حاجته، حاجت خودش رو برآورده میکنه، و هی لم تقض حاجتها، در صورتی که همسرش لذت جنسیش کامل نشده. فقال عبدالله ابن عمر ابن العاص فکیف ذلک یا رسول الله. خب ما چیکار کنیم؟ ما سنتمون همیه دیگه، کار خودمون میکنیم و ول میکنیم. حضرت براشون چاره دادن. حالا این که چاره که حضرت گفتن چیه؟ 4-5 تا لفظ آمده. یتحرش آمده، یتحوش آمده، از کنم خدمت شما یتجبس آمده، یتوحس آمده. حالا من اگه بخوام یکی حالا خلاصه بعضی هاش معانیش هم فرق میکنه دیگه، لازم نیست من بخوام یکی یکی توضیح بدم. خلاصش یه که مکس کنه، یعنی یه توحس یعنی که به معنی یمکسویه، یعنی با بالاخره کار خودش کند کنه، انقدر لفت بده تا اون طرف مقابل هم یتحرش و یمکس، یمکس مشخص میکنه که کارش رو طولانی میکنه، مکس میکنه. حتی یعتی ذالک منهما جمیعا، این ذالک میخوره به همون مایه امنی تا اینکه هر دوتاشون انزال بشن به حد اکثر لذت جنسی برسن. حالا خودش تو روایت هم یه باب مفصلی آمده، اینجا به مناسبتی که این تیکه دوم روایت نقل شده. خب روایت دوم تکرار، روایت سومی هم تکراریه. عرض کنم خدمت شما، میفرمایند ذیلش مهمه. حضرت فرمودن اذا احب احدكم اخاه المسلم فليساله عن اسمه واسم ابيه واسم قبيلته و عشيرته فان من حق الواجب و صدق الاخا ان يساله عن ذلك و الا فانها معرفته حمق. رفاقتشون از یه شناخت احمقانه ای که شناخت دقیقی نداشتن. روایت بعدی هم که عرض کردم همینه، فقط میخونم از بابی که با روایت یک متفاوت نقل به معناها رو ببینید. حضرت میگن به حضرت نسبت دادن که حضرت رسول فرمودن سلاستون من الجفا، یکی ایس حبر رجل الرجل فلا یسأله عن اسمه و کنیته، که اونجا آمد گفتش که یحب و یعلم من هو و من اینه هو فیفارقه. مضمونه کاملا اینجا معلوم میشه که نقل به معناها چقدر متفاوت میشه. راوی یه فضای ذهنی از کلام حضرت شنیده، تو ذهنیت خودش نقل میکنه. و ایود الرجل الى طعام فلا یجیب او یجیب فلا یأکل و مواقعت الرجل اهله قبل الملاعبه. البته احتمالی که حضرت این رو در مجلس های دیگه هم دو بار به الفاظ مختلف هم گفته باشن، این اصلا بعید هم نیست. روایت مستدرکش هم که تکرار همین روایت سوم متنه. باب 102، باب و کراهت ذهاب الحشمت بین الاخوان بالکلیه. نگاه کنید این خیلی باب خوبیه، یعنی رعایت به این ادب خیلی مهمه که در این حالی که ما با بعضی ها رفیقی میگن تسخط الاداب و این الاحباب، این روایات میگه احترام، حشمت به معنی حرمت، احترام. کلن دیگه به احترام رو بالکلیه دیگه این وسط نذاریم، اینقدر دیگه رفیق نشیم. من بارها به خانوما مخصوصا سفارش میکنم از همون روزای اول گول آقایونی که میشینن میگن بیا بگیم من چه کار کردم تو چه کار کردی رو نخورن. یکی از اون کاره، هم پرسیدن یه حرفا خیلی احمقانه است که تو زمان مجردی چه کار کردی، حد اقلش اینه که بهترین آدم عالمم که باشه دلش سرد میشه اگه بفهمه خانومش بالاخره یه کاری کرده باشه، دلش سرد میشه. علاوه بر اینکه من خودم موارد متعددی داشتم که مشاوره ها که همین رو مرد فردا گرفته و بعد ادامه داده که میخواد. روایت هم میگه تو زن و شوهری هم همینجوریه، در غیر زن و شوهری هم، تو رفاقت هم اینجوریه. چرا به رفیقت یه چیز سرتو میگه که فردا او سرتو بگیره بر علیهت استفاده بکنه؟ باب و کراهت ذهاب الحشمت بین الاخوان بالکلیه والاسترسال والمبالغه فی الصغر. این که انسان خیلی استرسال به معنی مبالغه است، خیلی رها کنه خودش رو و در اعتماد خیلی مبالغه کنه، ثقه و اعتمادش به رفیقش بیش از حد معمولی باشه. الان با یه آقا خیلی رفیقی، فردا ممکنه 20 سال دیگه به یک مشکلی بخوری، یه همه حرفی که از شما بلده بر علیهت بتونه استفاده کنه. روایت اول رو میخونم. عبدالله ابن واصل از عبدالله ابن سنان از امام صادق نقل میکنه، حضرت فرمودن لا تثق به اخی که کل ثقه. این غیر از اینه که قبلا هم خوندیم که یک سری اخوان صفایی هم داشته باشی که باهاشون خیلی رفاقت داشته باش، ولی کل ثقه نباشه. یه ضرب المثل حضرت استفاده کردن، حضرت فرمودن فان سرعت الاسترسال لن تستقال. سرع به معنای عفا به مسارع آبائهم، یعنی منظور جای زمین خوردن، اون جایی که فرد زمین میخوره. سرع به معنای طرح علل عرضه. استرسال هم که به معنای استئناس و طمأنینه و سقه خیلی زیاده. استقاله هم به معنای فسخ شدنه. من اینجوری معنا میکنم ضرب المثل رو، میگم که زمین خورده ی رفاقت بلند نمیشه، این من اینجوری معنا میکنم، یعنی کسی که بر اثر اعتماد زیاد زمین بخوره این دیگه قابل جبران نیست، اینجوری معنا میشه. ان سرعت الاسترسال، زمین خورده اطمینان به دیگری، لن تستقال، نمیتونه فسخ کنه و این کار رو به هم بزنه بگه آقا حالا دیگه ما این چیزی گفتیم تو اونا همه رو فراموش کن، نه دیگه بعدن همونها رو ازت بر علیه استفاده میکنه. روایت بعدی رو میخونم. سمعت ابو الحسن موسی علیه السلام یقول لا تذهب الحشمت بینک و بین اخی، ادب رو به صورت کلی دیگه بین خودت و داداشت ول نکن. ابق منها فان ذهابها ذهاب الحیا، کسی دیگه کلا بخواد حشمت رو بذاره حیا بینشون برطرف میشه. الان بعضی وقتا میشینی رفقا میان با همدیگه هم صمیمی هست ولی توی لحن صحبت کردن با همدیگه خوب رعایت نمی کنن. حالا جفتشون هم بزرگ شدن، میبینی رفیق هست. مثلا ما بعضی وقتا دو تا استاد داشتیم، این از جوانی با هم همبحث بودن، خیلی اهل کلکله با هم بودن، خیلی برای ما خیلی عجیب بود که هر کدومشونو میدیدیم اینا اوج ادب با تکی، این دوتا که به هم میافتادن بعد وقتا من چیزا میشتیستیم که ما بین رفقای خودمون او گفت تو فلان کار کردی شروع میکردن، اصلا حواسون نبود که آقا بالاخره اینایی که هستن شاگردای طرف ایدین باید راه این مطالب رو با هم دیگه بکنید. فان ذهابها ها ذهاب الحیا. خب بحث بعدی، روایت بعدی رو در بحث عرض کنم خدمت شما رفاقت اونجا قبلا خوندیم، باب 13 حدیث 1 همین روایت تکراریه، دیگه نمیخونم. روایت 4 تکراریه. روایت 5 رو میخونم که در واقع یه معیار بسیار مهمیه که امام صادق، این روایت 3 روایت مهمیه بخونید چون قبلا خوندیم، تکراری نمیخونم. قال الصادق لبعض اصحابه من غضب عليك ثلاث مرات فلم يقل فيك شرا فاتخذه لنفسك صديقا، از این یه راهی میدن برای شناخت دوست صدیق واقعی. همین که میگیم سه بار اذیتش کردی بر اساس روایته، دو سه بار دیدی اذیت کردیش، یه موقعیتی پیش آمد ولی او احترام رفاقت رو داشت، این دیگه معلوم میشه رفیق صمیمیه. ولی بعضیا نه، 30 سال باهاش هستی. من بارها به آقایون میگم، یه تعبیر همیشه دارم میگم که محبت دائمی وظیفه میشه، این دیگه تو زندگی شخصی هممون تجربه کردیم. حالا یه نمونه مثال میزنم خوبه براتون، که مثلا من بارها میگم آقا نسبت به افراد جز حالا پدر و مادر حسابشون جداست، یه کاری رو که وظیفه نیست محبت انجام میده، یه هفته انجام میده، یه روز یا دو روزم انجامش نده، چون طرف مقابل هر روز که یه کار رو میکنی، یا آقا یه مدتی یکی از اساتید گرفتار بود میرفت بچه ای رو ورد میداشت از دم و هی خودش هنی میگو میگو فرانه میتونی بچه هم بری از مهد ورداری ببری منزل، یه چند روز که برده بودی میگو اصلا ظاهرا من بیچی رو مواجب شدم، یه روز در دقیق دیر میزنم زنگ میزنه دعوا میکنه آقا کجایی بچه من گوشه خیابون بونده، خب من که سرویس نیستم. این نکته ایه که بعضیا انقدر نمک ادب نمک رو ندارن که حالا 30 سال با هم دیگه نمک خوردید، یه بار طرف مقابل یه کاری میکنه زود میزنه همه کاسه کوزه ها رو میشکنه، ولی ایده هواشون هست که آقا اگر بعضی وقتا میبینی یکی با یکی بد برخورد میکنه میگه چرا هیچی نمیگی، میگم آقا 30 سال ما با یه رفیق بودیم، خب 30 سال مؤدب بوده، حالا یه روز ناراحت بوده یه چیزی گفته، به یه بار هفته یه رفاقت به هم نمیزنن. روایت بعدی قال و قال الصادق علیه السلام، روایت 6 میخونم. حضرت فرمودن لا یطلع صدیق کم من سرک، صدیقت از سر تو مطلع نشود، الا فقط او سر رو بگو که علا مالو تلع علیه عدو و کلم یزار رو، همیشه حساب کن چیزی که میخوای بگی اگه دشمن بشه چی کارتو خراب میکنه یا نمیکنه. فا این صدیق رو با ما کانه عدو، ممکنه یه رفیق فردا دشمن بشه، یا این که ممکنه دیگه همه الان هم دشمنیه که در ظاهر رفیقه. یکی از کسایی که به تجربه دیدی تو روایات هم هست، در عین این که دوسته ولی در عین حال ضرر میزنه به شما، قضیه حسادته، کسی که حسود باشه رفیق صمیمی صمیمیشه. من بعضی وقتا میبینم تعجب میکنم که حالا این رفیق ما یه خونه گیرش اومده، یه ارث خوبی بهش، یه خانه خوبی رسیده، کلی باید کیف کنی که آقا رفیقت یه خانه خوب گیرش اومد، میبینی هی خودش میخوره هی ناراحته که چرا بو همچه ارث رسیده، ما بابایی نداشتیم همچه ارث رسیده، حالا یه رزق من حیث لا یحتسب بوده، خدا بهش رسونده، خوشحال باش. ولی کسی که حسود باشه دنبال یک ضرری بهش بزنه. خب عرض کنم خدمت شما، خب روایت هفتم و هشتم، روایت بعدی عن ابی عن علی ابن موسی رضا عن اباه عن امیر المؤمنین علیه السلام، این هم همون مضمون بالایه. احبب حبیبک حونما. حونما یعنی که هون یعنی با سکینه و قال یمشون علی الارض هونا، میگه حونما به صورت با سکینه با وقار به اندازه رفیقت دوست داشته باش. اسا ایکون بغیزک یومما، ممکنه یه روزم دشمنت بشه. و ابغض بغیزک حونما، عزیزم هست. من بارها به رفقا عرض میکنم اگه موقعی با یکی هم یه لحظه اختلافی دارید، به زن و شوهر ها مثلا یکی از اون چیزایی که هر وقت میان واقعی میگم دو تا اصل تو دعواتون داشته باشید. یکی که به مردا میگم به هیچ وجه دست رو زنتون بلند نکنید. این از اون خطاهایی که یک عمر سر یک دست همش اون میخواد سرکوف بزنه، قمپوشاش سرکوف بزنه، همش میخواد سرت پایین باشه. یکی هم هر چی میخواین به هم دیگه بد و بورو فوش بدید، به پدر مادر هم دیگه فوش دادید، یه عزت پدر مادر رو نگه دارید. یه بار بگی عزت رو بشنوی، به یک چیزی در مورد پدر مادرش بگی، بعد فردا دیگه همیشه دلچرکینه. یکی از اون مواردی که تقریبا بالای 50-60 درصد اختلافات خانوادگی که رجوع میکنن همیشه میبینم گیرن همینه که عزت پدر مادر هم دیگه رو چیکار کردن، شکستن، و بعد دیگه این درست شدنش خیلی سخت میشه، چینی بندی میشه دیگه. خب بغیزت الان با زن دشمنی، ولی یه چیزی بهش نگو فردا دوباره روابطتون خوب شد همش بخوای ازش خجالت بکشی. خب روایت آخرم که قبلا مضمونشو خوندی، مرحوم تبرسی در مجمع البیان آورده، فی قوله تعالی و تعتون فی نادیکم المنکر، نسبت به قوم لوط که در اونجا گفته فیه وجوه احدها انه کانوا یتضارطون فی مجالسهم من غیر حشمت ولا حیاء، تو مجالسشون باد در میکردن. همین چیزی که امروز هم حتی تو چیزا نیست، ولی شنیدم بعضیا میگن که مثلا الان غربیا میگن ضرر داره، اشکال نداره، نگرش نباید بداری. حالا نمیدونم این چقدر راسته. آره تو قبل میگن، ولی حالا آروغ رو که بعضی ها میزنن، ولی آره ولا حیاء. خب باب بعدی، باب استحباب اختبار الاخوان بالمحافظت علی الصلوات فی مواقیتها و البر به اخوانهم و مفارقتهم مع الخلوب منهما. خلاصه تو روایات ما مضمون همین روایت رو میخونید، هرچند یه روایت به نظر مرحوم صاحب وسائل انقدر عنوانش مهم بوده که ایشون نخواسته تو عناوین دیگه جواب بده. خلاصش اینه، چند تا عنوانی که ائمه علیهم السلام روش خیلی تاکید کردن، اینها رو معیار برای رفاقت، برای زن دادن. مثلا شارب الخمر خیلی در نظر روایات مهمه. شارب الخمر نه باهاش دختر بدید، نه باهاش همنشینی کنید، نه به رفاقت بگیرید. مضموناش تو روایات متعدد آمده. یکیش هم نسبت به کسیه که آدمیه که کلن یکی که اهل نماز هست یا نیست، این نماز یه معیار اصلیه برای که کسی رو میخوای باهاش رفاقت کنی. آدمی که نماز نمیخونه به درد رفاقت نمیخوره. و یکی دیگه که ببینه آقا اهل خیر هست یا اهل خیر نیست. یه مخصوصا افرادی که روحیه خودشون روحیه خیره با آدمایی که من ناعل الخیرن وقتی میشینن تو رفاقتاشون خیلی اذیت میشن. سر هر چیز کوچیکی چرا کار کردی، چرا اینجوری دادی. نمونهش اینه که خدا نکرده شما یکم خودتون اهل عرض کنم دست و دلوازی هم باشید، با یه آدم خسیس بخواید سفر برید، اصلا سفر رو برای زهر مار میکنه. میگه خب بابا از اینجا لب مرز آمدی شلوغه. میگه خب حالا یه ماشینی که 500 دینار میخواد بیشتر بدیم بریم، نه میخواد بره اون ماشین بی کولره چطورم گرفه بریم اون طرف بشینی تا اونجا پدر در بیاد که حالا میخواسته 500. میبینی اصلا ارزشی هم خیلی وقتا اختلافی هم پیدا نمیکنه. او دیگه کیف میکنن دیگه. آره حالا بعدش یه چیزی نقل میکنن. باب استحباب اختبار الاخوان بالمحافظت علی الصلوات فی مواقیتها. جان چی؟ آها، اگر رفیقی این دوتا رو نداره ازشون جدا بشه، رفاقت به هم بزن. کسی اهل بر نیست و اهل نماز نیست به درد رفاقت نمیخوره. روایت اوله، همون تک روایت بابه، میفرماید قال ابو عبدالله علیه السلام اختبروا اخوانکم به خصلتین، آزمایشون کنید با دو تا خصلت، فا انکانتا فیهم، که خب خوبه رفاقتون ادامه بدید، و الا فعذب ثم عذب ثم عذب، ازش جدا بشو ولش کن. المحافظت علی الصلوات فی مواقیتها، یه حالا مواقیتها ظاهرش یعنی نمازش قضا نمیشه، علاقه اهل نماز خواندن نمازش قضا نمیشه، نه مواقیتها به معنی که حتما در اول وقت نماز میخونه. ولبر رو بالاخوان فی العسر ولیسر، که این متعدد در روایات دیگه داشتیم که این نکته خیلی مهمیه، در حالت یسر به یسر خرج کن، در حالت عسر به عسر خرج کن. یعنی اینکه انسان در هیچ حالتی رسیدگی به بقیه رو، من به رفقا همیشه میگم یه معیار قرار بدید. مثلا میگید 10% حقوق ماهانه برای خیر، حالا این 10% ماهی که 5 میلیون در میاره میشه 500,000 تومان، ماهی که 400,000 تومان داره میشه 40,000 تومان، این 40,000 تومان کنار باشه. بعد برای خودتونم دستبندی کنید. متاسفانه آدمی که دستبندی نکنه از اصلی یادش میره. من میگم 70%شو 50%شو بذارید برای همین فامیل نزدیک خودتون، برای همین قومخشای خودتون. چه اشکال داره تولد بچه خواهرتونه 100 تومن تو پاکت کنی بدید دست یه بچه هم، یه پولی باشه خوشحالم میشه. یعنی خیلی از این صدقات ما و برهای ما باید به همین نزدیکانمون باشه. هر کی نزدیکانشو داشته باشه عمده درست میشه. بله یه مقداری برای دورترا باشه. عرض کردم بارمایی رو مثلا یک چیزای تعجب برانگیز برای من اینه که آدم اهل خیره، حالا 20 نفر خانواده خاندار کرده، خواهرش اهل خونه نداره. به نظر من اینها خیلی نفهمیدن فضای روایات ماست که تویی که داری امکان داری نزدیکان خودت ندارن، اول به اینها برس. خب باب بعدی، باب استحباب حسن خلق مع الناس. بحث حسن خلق که باب مفصلی هم هست، 40 تا روایت داره، در روایات متعدد آمده. این روایات رو خیلی هاشو باید بخونیم، چون هم آثار متعدد برش مترتب شده، هم با خصوصیات متعدد گفته شده. روایت اول که حضرت فرمودن ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، اینجا حسن خلق به عنوان معیار تام ایمان قرار داده شده. روایت 9 باب رو نگاه کنید، امام صادق فرمودن اکمل الناس عقلا احسنهم خلقا. اونجا معیار ایمان نیست و اکمال نیست، عقل و همه مردمه. تو مردم هم همینجوری، اصلا معیار دینی و شرعی نیست. هر کافر هم هست، بهتر عاقل‌ترین کافر کسی که خوش اخلاق‌تر باشه نسبت به بقیه. روایت بعدی اربع من کن فیه کمل ایمانه، چهار خصلتی که در هر کس باشن ایمانش کامل میشه. ان کان من و ان کان ایش مهمه و ان کان من قرنه الی قدمه ذنوبا، مگر حتی از فرق سرش تا کف پاش همش گناه باشه، لم ینقصه، این صفتو که داشته باشه ضرر بهش نمیرسونه، ان شاءالله اهل بهشته. حضرت فرمودن این چهار تا چیه؟ هو صدق، انسان راستگو باشه، که شاید تقریبا سخت‌ترین کارها مخصوصا در زندگی امروزه. بارها شده شد تا این سال اخیر چند نفر آمدن از رفقای بازاری و خلاصه حرفشونی که آجایی قرار بشه راست بگم نمیتونیم کاسه بکنه، باید در مغازه رو ببندیم. همیه که واقعا ها ما همش نشسته اینجا و پای کتابا نشسته میگیم نه آقا چه کار داره، دروغ نگو، دروغ کار نداره، یه انشاء هم اولش بذار توریه بکنه و غیر روایت هم که مخونه میگه نسبت دادم، من اینا رو نسبت به همه نمیدم و نه نسبت دروغ میگم نه دروغ میگم. اون کسی که تو جامعه هست باید ببینیم چیکار کنیم. و متاسفانه نمیدونم، شاید ماها جدیدن برخورد کردیم. یه آدمای مومنی خیلی هم ظاهر سیاهن، مثل آب و خوردن دروغ میگه. این اصلا بعضی از اینا رو میبینی تعجب میکنی که همینجور واسطه کنار یه تلفن برداشته، میبینی تلفن زنگ میزنه، میگه چجوریه؟ میگه من الان تو بانکم دارم پول برات میریزم. من یه آقای رو آورده بودیم منزلمون یه کاری انجام بده، یک ماه همین تابستون درگیر اینا بودیم، بارها میدیدم تلفن زنگ میزنه، این داره مثلا دیوار پنل میکوبه، یه کار دیگه انجام میده، گر رو گر دروغ میگفته. مثلا تعجب میکنه که چقدر وقتی دروغ گفته راحته. و هو صدق و اداء الامانه، از الله چون چند روز پیش ریخته، یه چند بار تو نوارا گفتم ابن نداره میگم، یه وقت خدای 3 سال پیش زنگ زد گفت فلانی تا هم فرده یک تومن میخوام میدی؟ گفتم آره از بعد میدم. او یک تومنش همیشه توی نوارم، گفتم همیشه اون فردا نرسیده، هفته پیش رسید، بعد از 3 سال دا حالا آره گفتم زنگ کن آره. و اداء الامانه و الحیا و حسن الخلق. روایت بعدی قال رسول الله صلی الله علیه و آله ان صاحب الخلق الحسن له مثل اجر الصائم القائم. شاید مجموعه نقل هایی که برای این مضمون رسیده 4-5 تا روایت باشه که صاحب خلق حسن مثل اجر صائم قائمه، کسی که روزه داره و در حال عبادته.
بله.
دیگه نکنید نه حسن خلق یعنی همین که اخلاقش، نکنید اینها خیلی وقتا صدق و عرفیه، مردم بگن این خوش اخلاقه. خوش اخلاقه دیگه علل اطلاقه، کسی که خوش اخلاق حیثیه توی جلوی مردم که میاد، اخلاقش خوبه، تو خانوادش که میره زهر ماره، تو همه روایت به همین هم تاکید کردن. بعد جالبش همینه، یکی از افضل مصادیق خوش خلقی رو حسن خلق رو برخورد خوبه با خانواده مطرح کردن.
حسن خلق اصلا حسن خلق شرعی نیست، یعنی کسی که صلح کل باشه رو میگن خوش اخلاق.
نه 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 که در وظیف قطعا یه که متخصص خورده به وظیف
که اصلش طلاقت ورشه اونش
نه. بله آره، و بعدم میخوام عرض بکنم که همون هم همین جوریه. تو امر به معروف هم
خوبیه با دشمنان خدا.
بله 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 بله، اون که اصلا نکنید او اصلا از باب یه که اونجا جای حسن خلق نیست.
نه
و
با نه بعضی هم میگن این حسن خلق اتفاقا، یعنی حسن خلق به
حسب اون یه تعبیره که میگیم آقا نسبت به هر کسی حسن خلق یکیه، ولی اونجا ممکن شما میگید آقا وظیفه شرعی حسن خلق نسبت به معاشرینه، ولی نسبت به همین که نکنید اخلاقی که ما از ائمه علیهم السلام نسبت به کافرین هم میبینیم، همونجا که نسبت به کفار هم نقل میکنن، اینه که ائمه علیهم السلام نسبت به اونها هم در جای خودش حسن خلقشون. صفحه جنگ جنگه، به حضرت رسول آمد گفتش که دیدید دیگه، به حضرت از کنون خواب بودن آمد بالا، حضرت چیز گفتش که چه کسی تو رو از من نجات میده، گفتش که خداوند متعال. همونجا پاش به سنگ کرد افتاد و حضرت بلند شدن شمشیرش برداشتن گرفتن، گفتش که چه کسی حالا من تو رو از من نجات میده، گفت خلق خوب شما و رحمت شما. حضرت گفتن برو. یا وسط جنگ بیام داریم که حضرت رسول شمشیر خواست، حضرت وسط جنگ گفت شمشیر تو به من، حضرت شمشیرش رو برش دادن. من بخواهم میگم مده این جایگاه داره، ولی تو برخورده با همونا هم جزء اشد دعای علال کفار نکنید. یه نمونهش همین جریانی که دیروز خوندیم، وقتی با حضرت توی پیمان و اینها هی با فشاری هی مناقشه، میگفت اسم تو ننویس، حضرت میگفتن حرف تو درست نیست، تو انکارم بکنی من پیغمبر خودم، ولی پاک میکرد. یعنی من میخوام بگم خیلی اصلا شما اگه تو تاریخ هم هست که خیلی وقتا اصحاب همین اذن و خیرین که تو قرآن آمده، حتی نسبت به کفار هم حضرت اینجور نبودن که خیلی سختگیری داشته باشن. تو جمع مکه هم هست، اینا خودش همون نشونه حسن خلق دیگه. ما میخوام تو یه قضیه نسبت به کفار، میخوام بگم نمیگم از اون که بریم میشینیم بگیم و بخندیم و رعایت نکنیم، نه از این که یه جوری برخورد کنیم که در نظر اونهایی هم در غیر محکم بودن، این خیلی از اینکه در حالی که محکمیم بد اخلاقی کنیم با اونها، برخوردی که در جایی که نیاز نیست. بارها عرض کردم مثلا نسبت به همینا که امر به نهی از منکر میکنن، یکی از آقایان علما رو همین چند روز پیش من بهش تذکر دادم، بارها ازش شنیده بودم اینجای با هم دیگه میرفتیم که مثلا تا میدید که مثلا حالا نه از آیت الله نه آدم آخونده سنه، تا میدید که مثلا یه بد حجابیه ناراحت میشد، یا حالا تو دل شروع میکرد به زمزمه واسه میشه، این چی قیافه خودت مثل میمون درست کردی؟ گفتم آقا این چه امر به معروف نهی از منکر، این توهینه. گفتم کار او ممکنه قائل که باشه که حد نداره، ولی این کار شما قطعا حد داره. چی دروغ هم هست دیگه، حالا به قول شما حالا او حیثیه. خب این روایت هم تمام. خب این هم تمام. روایت 4 تکرار 3. روایت 5 البر و حسن الخلق یعمران دیار و یزیدان فل اعمار. یکی از خاصیت های حسن الخلق یه که طول عمر میاره، همونطوری که صله رحم هم نسل خاص داریم که دلیل بر طول عمره. روایت ششم رو خدمتتون میخونم. امام صادق فرمودن ان الخلق الحسن یمیس الخطیئه کما تمیس و یا یمیس و یا تمیت و شمس الجلید. تو مستدرک روایتش آمده الجمد. دیگه همه اینها رو دیگه فقط بعدش نقل میکنم که ببینید، ولی قاعده کلیش اینه که حسن خلق گناه رو آب میکنه، همونطوری که خورشید جلید شبنمه. شبنم رو چجوری وقتی خورشید میتابه شبنم رو از بین میبره. جمد هم بگیم که خورشید جامد رو مایع میکنه بر اثر حرارت، هر دوتاش میخوره. خب روایت 7 رو تو ابواب دیگه خوندیم، ولی سریع اینجا میفرمایم عرض کنم خدمت شما. حضرت فرمودن، امام صادق فرمودن اذا خالت الناس فان استطعت الا تخالط احدا من الناس الا كان يدك العليا عليه فافعل. اگر میتونی تو مخالط مردم یه کاری کنی که دست تو بالاتر باشه، حتما این کارو بکن. یعنی همیشه کاری کن که مردم محتاج محبت تو و کرامت تو باشن، نه تو محتاج کرامت مردم باشی. همیشه دست بالا مارو تو باشه، تو همیشه دهنده باش، نه اینکه گیرنده باش. فان العبد يكون فيه بعض النقيصه من العباده و يكون له خلق حسن فيبلغه الله بخلقه درجه الصائم القائم که تو روایت قبل هم داشتیم. روایت هشتم حضرت فرمودن اکثر ما تلج به امت الجنه تقوى الله و حسن الخلق، بیشتر این چیزی که مردم با اون ولوج و دخول در بهشت میکنن به خاطر تقوای خداست و دیگری به خاطر حسن خلقه. روایت نه رو قبلا خوندیم. روایت ده قال علی ابو عبدالله علیه السلام ما یقدم المؤمن علی الله عز وجل به شیء، پیشکش نمیبره مؤمن برای ذات حق متعال چیزی را، بعد الفرائض احب الی الله من ایس الناس به خلقه، با روی گشاده با وسعت خلق با مردم برخورد بکنه. روایت بعدی، البته یه مقداری هم زیادی این فضا رو به لحاظ فضا هم نگاه بکنید، قطعا من تقریبا این جزء اطمینانیایه که از رسول در ژاپن مشهور می‌شدن، این همه روایت در مورد مثلا تلطیف با مردم، حسن خلق، این اون فضای پیغمبر آمده که یک بار میگه من تا حالا گریه نکردم، دختر رو میکشه، این فضاهایی که کلا اهل فض غلیظ القلب و روحیه‌های غیر عطوف زیاده، خب علی القاعده باید حجم بیشتری از روایات توی زمینه هم آمده باشه. روایت 11 هم رو میخونم. امام صادق به بحر سقا فرمودن یا بحر حسن الخلق یسرون. توی عرض کنم خدمت شما تو روایات ایه که یسرون هم شاید درست باشه، کلن به معنی که موجب سرور و موجب خوشحالی، حسن الخلق یسرون. ثم ذکر حدیثاً که ان رسول الله صلی الله علیه و آله کان حسن الخلق. روایت 12 تکرار 6. روایت 13 رو میخونم. امام صادق فرمودن ما یوزع فی میزان امرئ یوم القیامه افضل من حسن الخلق، هیچی ارزشش از حسن خلق بیشتر نیست. البته این رو اینجور مجموعه ها رو نسبت به خصوصیات اخلاقی متعدد گفته میشه. فرقش چیه؟ این روایت 14 به نظر مهمترین روایت بابه، خیلی نکته قشنگی درش داره. حضرت یک نکته خیلی قشنگی رو در روایت توضیح میدن. حضرت فرمودن که ان الخلق منحتون یمنح الله خلقهو، خلق و اخلاق انسان یک عطیه‌ایه که خداوند متعال به خلق خودش میبخشه. اینجاش خیلی مهمه. فمنه سجیتون و منه نیتون، خیلی نکته مهمه. بعضیاش از اونهایی که خصوصیت اخلاقی ارثی خدا به شما داده، اینا خیلی ارزش نداره. اینهایی هم هست ولی اینها ارزش نیست. یکی ذاتاً بخشندهه، ذاتاً مال دنیا براش ارزش نداره. این مهم نیست. او کسی که ذاتاً خسیسه بعد سعی میکنه، او روایت معروف است الا لم تكن حلیما فتحلم، من میگم این یه معیاره، الا لم تكن شجاعا فتشجع، هر صفتی رو که نداری خودتو به او وادار کن تا کم کم. صفات اکتسابی صفات خیلی مهمیه، که کسی اون صفت رو نداره تلاش میکنه به اون صفت میرسه. کسی که واقعا آدم جبونیه ولی اینقدر بالاخره خودشو میندازه توی موارد مختلف تا کم کم شجاع بشه، این ارزش داره. حضرت میفهمن بعضیاش سجیته یعنی جبله و تینتیه که براش خلق شده، بعضیاش نیته، نیته یعنی که به وسیله قصد و اکتساب و عمل به دست میاد، باید نیتش کنی تا او رو به دست بیاری. قلت فایهما افضل، حضرت فرمودن صاحب السجیه هو مجبول لا یستطیع غیره. نگاه کنید این واقعیتیه ها، من دیدم بعضی از آدمای کریم اصلا اگر قرار باشه یه جای خسیس بازی دیارن خیلی سختشونه که اگر قرار باشه از کسی برای پولای کوچیک بخوان حسابرسی بکنن، اصلا اذیت میشه بخواد این کار رو انجام بده، اینو برای خودش یه حالت خیلی پستی میبینه. لذا اگه یه چیزی هم هر اضافه ای اصلا براش مهم نیست، اهمیت نمیده، ولش نمیکنه. ولی خب از اون طرف هم هست، یه با یکی از رفقای ما که دکتر دندانپزشک داشتیم جای رد میشدیم، یه آپارتمان حالا اون جایی که میگم تو مسجد ساختن تقریبا 20 طبقه، یک برج بزرگ شاید 3-4 هزار متره، همین داشتیم رد میشدیم، یکی دیگه از رفقای دیگه دو تا دکتر با هم بوده، گفت این ساختمون میدونی ماره کیه؟ گفت نه. گفت این ماره خانوم فلانیه. بعد گفت ها، شروع کردم با هم صحبت کردم، من تو ماشین میشینم، میگفتش که یادته که مثلا این قضیه ماره مثلا 5 سال پیش تعریف کرد، ماره 5 سال قبلش، این ارزش، میگفت یادته که این دکتره، همین خانم دکتره که این برج ساخته، 20 هزار تومان اختلاف حساب داشتیم، حالا نمیدونم سر کار پزشکی اختلاف حساب داشتن جنس بود، میگفت یادته گریه کرد، برای 20 هزار تومان گریه کرد که شما حق منو دارید می‌خواید 20 هزار تومان رو بدید. من واقعا بهتم زد. او که گفت آره آره یادمه که سر این که اختلاف 20 هزار تا اختلاف داشتید، او کسی که شاید او برجش اون زمان 20 میلیارد قیمت داشت، سر 20 هزار تومان میگفت گریه کرد جلوی من که حق منو بدید، حق منو نخورید. فمنه سجیه و منه نیه، صاحب السجیه هو مجبول لا یستطیع غیره و صاحب النیه یصبر علی الطاعه تصبرا. تصبر یعنی اینکه انسان خودشو عادت بده بر اون کاری که کراهت داره. در روایت حضرت فرمودن، حضرت امیر توی روایت فرمودن عود نفسک صبر علی المکروه فنعم الخلق از تصبر. این که خودتو به صبر بزنی و به زور خودتو وادار کنی که صبر کنی. بعضیا ذاتن در مقابل درد، من این رو بارها به هم بچه هایی برو بر میگم، بعضی ها کلن ذاتن در مقابل درد آدم های مقاومی هن، اهل داد و بیداد نیستن. حد اکثر دردم که داشته باشی میبینم یه چشاش میمزه ایچی نمید، یه عده ای نه بیتاقتن، تا مثلا دستش میسوزه بالا پایین جیغ داد، میگم آقا صبر کن، سعی کن به زور. میگه نمیشه. میگم چرا؟ محکم دهنتو بگیر تا کم کم عادت کنی که صبر کنی. هر اتفاق افته جیغ و داد و سر و صدا و نه، کارتو انجام بده. پس یکی هم تصبره، تصبرن فهو افضل هما، این تصبر باعث میشه که افضل بشه. روایت بعدی رو خدمتون میخونم. قال ان الله تبارک و تعالی لا یعطی العبد من الثواب علی حسن الخلق کما یعطی المجاهد فی سبیل الله یغدو علیه و روح، که صبح و شام برش میگذره. روایت بعدی روایت ماجیلویه، میگه قال رسول الله نزل علی جبرئیل من رب العالمین فقال یا محمد علیک به حسن الخلق فَإِنَّهُ ذَهَبَ بِخَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، خیر دنیا و آخرت رو میاره. الا و ان اشبهكم بی احسنكم خلقا، اشبه مردم به پیغمبر کسی که خلقشون از همه بهتر باشه. روایت بعدی هم از حضرت رسول علیکم به حسن الخلق فان حسن الخلق فی الجنه لا محاله، کسی که حسن خلق داره. بله دیگه ظاهر اینه، از در میفهمن اشبه شما به من کسیه که از همه خلقتون بالاتر باشه، ظاهر. روایت بعدی حضرت رسول فرمودن حسن الخلق فی الجنه لا محاله، آدم خوش خلق از آخر اهل بهشته. و ایاکم و سوء الخلق فان سوء الخلق فی النار لا محاله. این نکته ای هم داره ها، روشن تو روایت دیگه هم بعضیش بیان کردن، آدم خوش اخلاق همین خوش اخلاقیش باعث میشه که در گناهان متعدد نیفته، و آدم بد اخلاق مثل کذب که میگفتن مفتاح کل گناه، دروغ میگی برای که دروغ درست کنی مجبوری کار دیگه بکنی، اون درست کنی کار دیگه بکنی، اینم همینجه. آدم بد اخلاق بالاخره بد اخلاقیش یه جایی توی گناهی میندازتش. روایت بعدی رو میخونم، حضرت رسول فرمودن که الخلق السیء یفسد العمل. این باز بحث عجیبیه که اصلا خود بدخلقی یک گناهیه که باعث میشود که حبط عمل بشه. الخلق السیء یفسد العمل کما یفسد الخل العسل، سرکه تو عسل میزی شیوری از بینش میبره، اینم از بین میبره. 19 تکراری 20 رو میخونم، ما من شیئن اثقل فی المیزان من حسن الخلق. 21 22 23 تکراریه، 24 هم تقریبا حال 24 بخونم. حضرت رسول فرمودن اقربکم منی مجلسا یوم القیامه احسنکم خلقا و خیرکم لأهله. این لذا همون مشکل اصلی که او زمان خیلی از عرب هایم داشتن که نسبت به خانواده برخورد محبت آمیز نداشتن. شاید هم یه علتش هم که امروز هم بعد از مواردش ما میبینیم، یه علتش هم شاید به یک معنای موجباتش به خاطر تعدد زوجات هم باشه. البته فرهنگا فرق میکنه، ولی بله علال قاعده افرادی که به لحاظ امکانات مالی و امکانات فرصتی محدودن، خب علال قاعده توقعات زیاده دیگه، نگاه میکنی خودش توقع. حالا که مثل حضرت رسول اینقدر خوش خلق، هرچی اونا اذیتش بکنن هیچی نمیگه، تا که حضرت رسول هم بعضی وقتا مستحصل میشد دیگه، وقتاش حضرت ماریه رو وقتاش برد، اینقدر اذیت کردن حضرت ماریه رو که وقتاش دیگه از مدینه برد بیرون که اینقدر اذیتش نکنن. علال قاعده دعوای زنه خیلی وقتا ارتباطا رو به هم می‌ریزن، بالاخره معروفه که آدم دو زنه تو مسجد می‌خواد. قال رسول الله چی؟ احسن الناس ایمانن، حالا یادتون باشه ایه بعد از جلسه یه چیز دیگه هم براتون نقل کنم. احسن الناس ایمانن احسن هم خلقن، احسن شما به لحاظ ایمان یه که از همه بیشتر خلقش خوب باشه، این مهمه. و التفهم به اهله و انا التفکم به اهلی، من از همه شما نسبت به اهل بیتم بیشتر محبت میکنم. 26 رو میخونم، ان احسن الحسن الخلق الحسن. چی؟
آره
این روایت آره هست تو روایت آمده که هر کدوم از اول حسنا کیه. روایت بعدی رو میخونم همش چند تا آره آره چند ابو الحسن از هم نقل شده. روایت 27 حضرت رسول فرمودن حسن الخلق نصف الدین، نصف دینم که در ازدواج یه زن بگیر اخلاق دم خوب باشه دینت کامل دیگه. روایت بعدی ان الله رضی لکم الاسلام دینا فاحسنوا صحبته بالسخاء و حسن الخلق. همنشین خوبی برای اسلام باشید، یکی سخی باشید، یکی حسن خلق داشته باشید. روایت بعدی روایت جالبیه، رفعه الى روایت نقل میکنه که ام سلمه به حضرت رسول عرض کرد که به ابی انت و امی المرأه یکون له زوجان. این سوال رو بارها خانم‌ها میپرسن، زنایی که دوتا شوهرین بالاخره تو بهش با کیان؟ چون از اونجا هم هستش که ظاهرا او دنیا هم همینجوریه، بالاخره یه طرفه تعدد زوجان. المرأه یکون له زوجان فیموتان فیدخلان الجنه. حالا هر دوتا شوهرش هم بر حسب اتفاق وارد بهش شدن، لمن تکون، تو بهش با کی هم نشینه؟ حضرت فرمودن یا ام سلمه تو خیر و احسن و هما خلقن، یعنی ظاهرا اختیار با زنه، این خودش اختیار میکنه، این زنه احسن هما خلقن، هر کدوم که خوش اخلاق تر باشه. و خیر همال اهله یا ام سلمه ان حسن الخلق ذهب به خیر دنیا و الاخره. روایت 31 رو میخونم که یک نکته اعتقادی هم داره. حضرت فرمودن ما حسن الله خلق عبد ولا خلقه الا استحيا ايت عم لحمه يوم القيامه عنا. اینو دقت کنیم که باید در قالب همه روایات دید. درسته البته بزرگانی هم اینجا، مرحوم آخون رحمت الله علیه هم که به بحر جبر و اختیار رسید، از آخر نتونست حل کنه، نوشت قلب اینجا رسید سر بشه کرد. حالا این بحث، این مجموعه روایات که اینجا ازت میفهمم خداوند متعال حسن خلق به یکی میده بعد دیگه جهنمش هم نمیبره، این روایت توی فضای مثل توفیق نگاه کرد، نه تو فضایی که این حسن خلق باعث اجبار بشه. خیلی هم حسن خلق هم دارن گناه هم میکنن، ولی حسن خلق باعث میشه که مثل توفیقی که خداوند متعال توفیق بعد از عملا اینا رو به روز عین آدم میبینه. از اینجا راه میفتی میره حرم، میری مشهد قصد میکنه، هر روز حرم آموزان مشرف میشی، یک کار سختی برای دیر میاد که هفته یک بارم نمیری، یه روز میری حرم. همین اخیرا هم میشد ما رفتیم مشهد برای یه کار دو روزه انجام بدیم، خیلی امام رضا، یعنی من اصلا قصد مشهد نرفتم، گفتن آقا بیا مشهد جلسه یتمانا طرحت مشورت، گفتم من نمیام، نه اصرار کردم بیا پول بنزین رفت آمدم میدیم، رفتیم الحمدلله، فکر میدیم میریم مشهد، خیلی مشغول کارات میمون، مشغول هم نشدیم، هر روز هم امام رضا طلبید. بعضی وقتا هم میفهمه یه چیز حیث من حیث لا یحتسه به خدا مدار رزق میده، یه روزم میری از اول میگی هرچی هم سخت باشه هر روز حرم میرم، سه روز پشت سر هم میشه، انقدر کار پیش میاد که نمیتونی بری حرم. اینا هم همینجوریه، اینا علت تامه نیست و دارن این رو نشون میدن که اهمیت حسن خلق، خدا کسی رو دوست داشته باشه حسن خلق میده. البته حالا امروزی که میگن سودا اثر داره، صفرا اثر داره، چی اثر داره، ولی اینا مانع از این است که انسان خودش بتونه به مرور زمان خودشو به حسن خلق بزنه. تموم کنیم باب رو. سمعت روایت 32 رو میخونم. سمعت ابا عبدالله صادق یقول من اراد ان يدخله الله في رحمته و يسكنه جنة فليحسن خلقه ولیعت نصفه من نفسه. ولیعت نصفه من نفسه که قبلا بحث انصاف از نفس رو که انسان با مردم مناسبه داشته باشه رو مفصلا گفتیم. ولیرحم الیتیم ولیعن الضعیف ولیتواضع لله الذی خلقه. روایت دیگه تکراری روایت 36 رو میخونم. حضرت رسول فرمودن اول ما یوزع فی میزان العبد یوم القیامه حسن خلقه. اولین چیز حسن خلقه که این رو باید تو مجموعه روایات دیگه دید، این که اول ما یحاسب و به الصلات، اول ما یحاسب و به العبد از صلات یادمه، ولی که اولین چیزی که در میزان میذارن همین تو ذهنمه، باید سرچ بکنیم که اولین چیزی که در میزان میذارن، چون بحث میزان با بحث حساب با هم دیگه فرق میکنه، اونجا بحث محاسبه ولی اینجا بحث عالم مرحله میزانه. تو مرحله میزان اول از حسن خلق شروع میکنن، هرچند تو بحث عالم محاسبه اونجا ممکنه فرق کنه. خب سری چند تا روایت از مستدرکم خدمتتون بخونم که وقتمون تموم شد دیگه، بقیه روایت رو نخونم. عرض کنم خدمت شما. روایت اول در جعفریات حضرت رسول فرمودن اکثر ما ایتی کشه میخوام بخونم، اکثر ما تلجو بهی امتی فنار، گفتن اکثر ما تلجو فل جنه تقوا و حسن خلق، اینجا اون تیکه دیگه هم آورده. فنارش چیه؟ الاجوفان البتن بالفرش، دوتا جوف و دوتا عرض کنم چیزی که داخل بدن انسانه، یکی به خاطر بطن و شکمه که انسان دنبال لقمه حرامه، یکی فرجه که دنبال برآوردن لذت جنسیش از راه حرام. چرا دیگه؟ جفت دیگه، اینکه به مکان یا به هر چیزی که تو خالی باشه، جفت داخل بدن رو میگن. دو تا چیزی که داخل بدن انسان هستن، یکی غریزه جنسی، یکی هم شکم دیگه، شکم و زیر شکم. روایت خب روایت بعدی رو خدمت هستم، روایت مهمی خوبیه، روایت چهارم رو میخونم. اتی النبی به سبعت اسارا، هفت تا اسیر رو پیش حضرت رسول آوردن. فقال علی یا علی قم فضرب عناقهم، گردن هر هفتاشون رو بزن. فقال فحبت جبرئیل فی طرف العین فقال یا محمد اضرب اعناق هؤلاء السته و خل عن هذا، اینو ولش کن. فقال له رسول الله صلی الله علیه و آله یا جبرئیل ما بال هذا من بینهم، ای چی شد که این وسط جداش کردی؟ فقال لأنه کان حسن الخلق سخیا علی التقام، سخی الکف، دستش همیشه گشاده بود، اینو ولش کن. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله فقلت یا جبرئیل انک و ان ربک، حالا خودت، حالا این هم از نکات جالبه که احتمال این که جبرئیل خودش هم مثلا اجتهادی بالاخره داشته هست یا نیست. روایت رو عرض کنم خدمت شما از جعفریاته. حضرت فرمود یا جبرئیل انکه و ان ربک، قال الله بل ان ربک عز و جل یا محمد. روایت هشتم باب رو میخونم، فقه الرضا از امام رضا علیه السلام نقل میکنه که حضرت فرمودن عجب تو لمن یشتر العبید بمالهی فیعتقه هم کیف لا یشتر الاحرار به حسن خلقه. خیلی روایت قشنگه، میری بنده میخری آزاد میکنی، خب چرا با این حسن خلق آدمای از کنم احرار رو آزاد نمیکنی؟ این منظوریه که اونها در واقع بنده تو میشن. حسن خلق همیه دیگه، الانسان عبید الاحسان. روایته دیگه، خب وقتمون گذشت. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آله. پس روایت مستدرکش.